دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 47 از دوره علم ثروت که مرحله 6 هستیم. انشاءالله که جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم که بتونه براتون مفید باشه. خب دوستای عزیز، قبل از اینکه بریم سراغ تستا، من دو تا مطلب رو امروز میخوام بهتون بگم. این دو تا مطلب خیلی موضوعات خیلی خیلی مهمیه که امیدوارم باهاش بهش دقت کنید و حتما بچه وایسا و مطالبی رو که تو هر کلاسی من میگم از روش نباید عبور کنی، یعنی فقط صرفا توی همون جلسه اون مطالب رو گوش کنی و یه حس خوبی بهت بده. ما دنبال این نیستیم که چیزایی رو یاد بگیریم، ما میخوایم یه سری باورها رو ایجاد کنیم. باورها هم ساخته شدنشون بر اثر تکراره که تبدیل به باور میشه. یعنی اینقدر باید گوش کنی که الان یکی مواردی که میخوام بگم در مورد همین باورها همین موضوعیه که میخوام بهتون بگم. ببینید، فکر کنید الان مطالبی رو که در تا این مرحله توی دوره علم ثروت، مطالبی رو که تا الان یاد گرفتیم، تا الان گوش کردید، دانستگی هایی که براتون به وجود اومده، اینا باید بتونه در گفتگوهای درونیت، در احساساتت و در رفتارهایی که میکنی، در دیدگاهت بتونه تأثیر بذاره. یعنی اگر تغییراتی توی این چیزهایی که گفتم، مثل گفتگوهای درونی، مثلا دیدگاهی که داری، مثل رفتارهایی که میکنی، اگر توی اینها اون تأثیراتی که میگم نبوده باشه، یعنی با موضوعاتت که الان بخش مالی رو داریم صحبت میکنیم، وقتی با مسائل مالی مواجه میشی، از روی گفتگوهای درونیت میتونی بفهمی که کدوم باور رو هنوز خیلی خوب انجام ندادی. اینو دارم بهتون میگم که دقیقاً بدونید که کجا بیشتر باید تمرین بکنید، یعنی تو کدوم یکی از این باورهایی که تا الان گفتم باید بیشتر تمرین کنید. مثلا در رابطه با یک بیزینسی داری به این فکر میکنی، الان تو دوره هستی داری تمرین میکنی، بعد به این فکر میکنی که خب حالا من میخوام یه شغلی رو ایجاد کنم، یه درآمد خیلی خوبی رو داشته باشم، بعد میخوام زندگیمو ارتقا بدم. توی گفتگوها تصمیمی که میخوای بگیری، توی گفتگوهات یه دفعه یه گفتگو داری که خب من که سرمایه ندارم، خب من که تخصص ندارم، یه مقدارم بدشانس بودم توی فلان حوزه، من نتیجه نگرفتم. چرا؟ چون پشتوانه ندارم، چون پارتی ندارم، چون نمیدونم، شاید خدا واسم نمیخواد هنوز و موضوعات اینجوری. از روی این دیالوگ ها میتونید بفهمید تا این مرحله ششم، یعنی تا این 6 مرحله ای که گذشته، شما میتونید بفهمید رو کدوم باور به قد کافی کار نکردید. یعنی از روی گفتگوهات میتونید بفهمید که کدوم بخش از باورهات هنوز اونقدی که باید. مثلا من 6 مرحله رو گفتم، از روی گفتگوت میتونی بفهمی، گفتگو درونیت، میتونی در مورد اون تصمیمی که میخوای بگیری یا میخوای به رویات فکر کنی، بعد یعنی یه دیالوگ، یه مقاومتی وجود داره. اون مقاومته داره به تو میگه که آقا اون بخشی که مثلا در مورد عزت نفس مالی هست، خیلی کار نشده، چون هنوز مقاومت داری میبینی در وجودت. یا مثلا در مورد عوامل بیرونی، هنوز تو عوامل بیرونی رو بزرگتر از باورهات داری میبینی. یا مثلا موارد کمبود، یعنی داری به کمبودها فکر میکنی، یعنی میگی پول میخوام، مثلا ماشین میخوام، ولی ماشینه مثلا حالا خیلی هم ماشین گنده ای نباشه، یه چه میدونم 206. وقتی میبینی از روی این دیالوگ ها که داره با تو صحبت میشه، از روی گفتگوهای درونیت، میتونی بفهمی تا اینجا هنوز چندین تا باور دیگه مونده که اونا رو باید بگم، ولی تا به اینجا اگر دیالوگی رو دیدی که ربط داشت به یکی از این باورهایی که تا به الان، تا به این مرحله ششم گفتم، میتونی شناسایی کنی که این گفتگو، این مقاومت، این حس بد، این رفتار، مثلا رفتار یعنی چی؟ یعنی میخوام یه هزینه ای رو کنم، ترس وجودم رو میگیره، میخوام نمیدونم یه هزینه ای رو انجام بدم، میبینم که مثلا خیلی گفتگو دارم، احساسهای بد دارم، یا نمیتونم هنوز، یعنی اون باوره هنوز انقدر جون نگرفته که به رفتار تبدیل بشه. من با یه چیز خیلی مخالفم، اونم این که خیلی از آدم ها رو دیدم که حالا تو حوزه های مختلف، تو همین حوزه بحث موفقیت، خیلی ها رو دیدم که میگه مثلا آقا اون چیزی رو که شنیدی، اون چیزی رو که یاد گرفتی، باید بری انجامش بدی. من برخلاف اونا نظر دیگه ای دارم. من میگم اگر باور رو قوی کنی، تو لازم نیست تصمیم به رفتار بگیری. من باور دارم که وقتی باور به قد کافی جوندار شده باشه، به واسطه تکراری که تو میکنی، اون باور در تو یک انرژی رو ایجاد میکنه که اون انرژی باعث میشه تو رفتار کنی. اگر میبینی هنوز میلی به انجامش نداری، توانایی انجامش رو نداری، به خودت سخت نگیر، فکر کنی که تو داری کمکاری میکنی، هنوز رفتارش نکردی. درستش اینه که باید رفتار بشه، ولی این تو نیستی که تصمیم میگیری رفتارش کنی. این یه جمله‌ای که دارم میگم برخلاف تمام اساتیدیه که دارن تو این حوزه صحبت میکنن. یعنی اونا میگن اگر به تو الهامی شد، باید بری انجامش بدی، اگر به تو ایده‌ای داده شد، باید بری انجامش بدی، باید بری انجامش بدی. من میگم بایدی وجود نداره، این نظر شخصی منه. در مورد خودمم، چون این کار رو کردم نتیجه گرفتم، دارم به شما میگم که موضوع این نیستش که تو بخوای تصمیم بگیری. تو کاری که باید بکنی اینه که ورودیاتو کنترل کنی، تکرار مکررات باورها و تمرینها رو داشته باشی و این مسائل رو باید انجام بدی. اما اینکه تو بخوای برداری مثلا بگی خیلی خوب، من الان یه باوری در من دانستمش، این باور رو باورم شده، حالا باید برم انجامش بده، به زور کاری رو نکن. اینو از من گوش کن که به بدنت، به وجودت فشار نیاری، به زور کاری انجام نده. اگر میبینی هنوز رفتارش نمی کنی، اینو از من داشته باش که هنوز تو باوره قدرت نگرفته که به رفتار تبدیل بشه، نه اینکه تو باید بری رفتارش کنی، تو باید باور رو بسازی. قرارمون بر این شد، ببین بچه ها، هر چیزی، هر جایی از هر کسی میشنوید و بذارید کنار. اگر تو کلاس من دارید شرکت میکنی، این روش من روشیه که دارم توضیحش میدم. اگر دیدی چیزهایی رو که یاد گرفتی هنوز نمیتونی رفتارشون کنی، اصلا به خودت زور نگو، فکر نکن تو بیورزه هستی و هر قضاوت دیگه ای. فقط بدون که اون باور به قد کافی کامل نشده، که باور وقتی تکمیل میشه، کامل میشه، به تو ایده میده. اگر ایده ای نداری، باوره ساخته نشده. اگر رفتار نمیتونی بکنی، باوره ساخته نشده. اگر هنوز حسات تغییر نکرده، چون باوره ساخته نشده. اگر نمیتونی دیدگاه متفاوتی داشته باشی، هنوز باوره ساخته نشده. اگر خیالت راحت نیست هنوز، چون باوره ساخته نشده. چون باوره ساخته بشه، همه اینایی که الان مثال زدم، همه اینا درست میشه. ما قرارمون بر این شد، باور رو بساز، باور زندگی تو میسازه، نه اینکه تو بیای باور رو بسازی بعد خودت هم شروع کنی زندگی تو ساختن. پس برای چی من دارم باور رو میسازم؟ اینه که اون آدمایی که به نظر من بعضی از افرادی که میگن آقا اگر یه باوری رو داره، یه ایده ای اومد تو ذهنت، باید بری انجامش بدی، من فکر میکنم که هنوز ایمان ندارن به چرخه شکلگیری باور. من کل کاری که دارم میکنم برای خودم، من باور رو میسازم، دیگه بعد از اون من کاری نمیکنم. درسته همه کارا به واسطه من انجام میشه، ولی من کاری نمیکنم. مثل رانندگی کردنه، من رانندگی رو در خودم شکل و شمایلش رو میسازم، بعد از اون دیگه من رانندگی نمیکنم. درسته رانندگی رو من دارم انجام میدم، ولی اون باوریه که اون نحوه یادگیری رانندگیه که در من دانلود شده، اون داره انجام میده. مثالش هم بارها دیدید، شما با تلفن صحبت میکنی، میبینی که داری رانندگی میکنی، اصلا نیازی نیست تو تصمیم بگیری که دنده عوض کنی، تصمیم بگیری که ترمز کنی، کلاچ بگیری، تو داری یعنی اون کار داره در تو انجام میشه و تو کار خودتو کردی، تو اون باور ایجاد کردی، اون باور داره انجام میشه. یا اینکه مثلا میری زبان انگلیسی یاد میگیری، به قد کافی وقتی اونو در خودت تکرار میکنی، وقتی توی مکالمه با یه شخصی که حالا انگلیسی زبانو میخوای صحبت کنی، تو دیگه تصمیم نمیگیری، تو دیگه انتخاب نمیکنی، فعل بداهه انجام میشه. درسته به واسطه تو انجام میشه، ولی در واقع در ناخودآگاهت شکل گرفته، از تو استفاده میکنه برای گفته شدن، از تو استفاده میکنه برای رانندگی انجام شدن. و در مورد باورهای مالی و دیگر باورها هم همین جوریه، باوره تا ساخته نشده، یعنی علائم ساخته شدن باوری نه، وقتی تو باور رو ساختی باور بهت ایده میده. بعضیا دارن زور میزنن تصویر ذهنی بگیرن. آقا تصویر ذهنی داری میگیری از کجا؟ از ثروتمند شدن. یه زندگی لاکچری دارم، یه خونه آنچنانی دارم، یه ماشین آنچنانی دارم، یه پوزیشن آنچنانی دارم، خب نمیتونم تصویر رو بگیرم چون باوره ساخته نشده. چرا؟ چون هنوز مقاومت دارم. من دارم تصویر رفتن بودن در یک جایگاهی رو سعی میکنم تصویرشو بگیرم تو ذهنم که هنوز پاکسازی نشده اون جایگاه، هنوز تحت قضاوت هایی که از قبل در مورد اون جایگاه کردم. برای اینه که این تصویر نمیاد تو ذهنم، با زور زدن و با فشار آوردن، حالا اینی که من دارم بهتون میگم برخلاف تمام آموزش هایی که همه آدم های دنیا دارن آموزشش میدن که میگن تو باید تصویر اصلا این جمله باید تصمیم بگیری، باید رفتارش کنی، باید به ایده عمل کنی، باید اصلا باید نداریم بچه، باید رو بذارید کنار، چون اینا باعث میشه که تو فقط تحت فشار قرار بگیری، بعد در نهایت هم نمیتونی اون، یعنی اون لحظه ای که اون باور ساخته نشده تو ایده تو ذهنت نمیاد. اگر میبینی ایده تو ذهنت نمیاد، هنوز ذهنت داره میگه خب من چجوری الان با این وضعیت من چجوری ارتقا پیدا کنم، جوابشو من بهت بدم، هنوز باور شکل نگرفته. چون بعد از اینکه باور شکل بگیره مثل آب خوردن بهت ایده میده. بچه من چند روز پیش داشتم با دو سه تا از دوستامون جایی میرفتم توی پیاده روی، بعد یکی از دوستای ما تو کار نصب دوربین بود، یه دوست دیگه ای داشتیم که اونم بابادش را میومد، اون تو کار فروشت روسری و اینجور چیزا بود، یعنی هر کدومشون توی حوزه ای بودن. بعد من نگاه کردم چون باور من توی این حوزه ساخته شده، بعد فکر کن اونا شغلاشون بود، بعد من به اون یکی گفتم اگر من جای تو بودم، بعد مثلا تو فکر این بود که آقا درآمد ماهی 20 میلیون تومنم چجوری میتونم بکنم ماهی 100 میلیون تومن، همون لحظه من بهش گفتم اگر من جای تو بودم، ایده میومد همون موقع بهش میگفتم، خیلی منطقی بود. بعد میگه آره چرا به فکر من نرسید، گفتم مثلا این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم، خیلی راحتم بهش گفتم با این کارهایی که میکنم این عدد وارد زندگی میشه. یا در مورد اون بنده خدایی که روسری کار روسری فروش روسری بود، بهش گفتم اگه من جای تو بودم این کارو میکنم. یکی دیگه بود تو کارت میکاپ و اینجور چیزا بود، گفتم آقا من اگر جای تو بودم این کارو میکردم. بعد حتی بهش گفتم بودم 6 ماه همزمان این دروس رو یاد میگرفتم، این اتفاقها رو توی پیجم انجام میدادم و بعد در کنارشم رو باوران کار میکردم، 6 ماه وقت میذاشتم، بسترش رو فراهم میکردم، از 6 ماه به بعد شروع میکردم به نتیجه گرفتن. خیلی جالبه، این 3 نفر نگاه کردن من تو اون شغلا نیستم، اینا تو اون شغلان، هر کدومم ید طولایی دارن تو کارهای حوزه خودشون، بعد مثلا با تعجب به من نگاه میکرد، میگفتم مگه تو تا حالا این کارو انجام دادی؟ من خودم مونده بودم چجوری به این راحتی ایده میاد تو ذهنم. حالا ایده تو ذهن اون نمیومد. چرا نمیومد؟ چون باورشو نساخته بود. چون باورشو نساخته بود وارد اون مدار نشده بود. چون وارد اون مدار نشده بود، ایده ها، اخبار، اتفاقات، آدم ها، شرایطی که میتونست اون پول رو بسازه رو نداشتن، نمیتونستن ببیننش. یعنی یه نفر وقتی روی موج رادیویی مثلا رادیو ورزش نیست، نمیتونه چیزهایی که مرتبط به اون موج رادیویی هست رو ببینه، بشنوه، حس کنه یا بخواد بیانش کنه. به خاطر این دارم توی این جلسه بهتون میگم که خودتون از تحت فشار قرار دادن بیارید بیرون. و در کنارش هم دارم بهتون میگم آقا 6 ماه گذشته، 6 مرحله در واقع گذشته، توی این 6 مرحله من یه سری از باورها رو بهتون گفتم. حالا از اینجا به بعد میخوای ببینی که رو کدوم باورها خوب کار نکردی، بیشتر باید تکرار بشه، نگاه کن ببین که همینجوری حالا تا پایان دوره که میخوای صبر کنی که اینا این باورها شکل بگیره، بعدش زندگی تو ارتقا بدی. هر از گاهی میدونم با وجود اینکه بهتون گفتم تصمیمات بزرگ نگیرید، ولی میگیرید، ولی بهش فکر میکنید. با وجود اینکه بهتون میگم بارها بارها توی سایت سوالایی که بچه ها میپرسن گفتم آقا ما قرارمونیم بود تا پایان دوره تصمیم گنده نگیرید، تا پایان دوره فکر کنید که قرارمون اخلاقو بذاریم کنار. که مثلا در من در کودکی دانه هایی کاشته نشد، بزرگ شده و از من توقع پیدا شد که آقا تو بعد این کارو بکنی، چه بی عرضه شده، نگاه کن پسر فلانی چه نتیجه گرفته. قرارمون بر این شد، گفتی آقا یکی دو سال ما رو خودمون سرمایه گذاری میکن، اول به خودمون میدیم آنچه که باید در وجودمون ایجاد کنیم، بعدش شروع کنیم به نتیجه گرفتن. کاری ندارم که بچه ها از سومین ماه میخوان دیگه نتیجه بگیرن، یعنی بازم همون اخلاق که نداده میخوان بگیرن، که نکاشته میخوان برداشت کنن. ولی با وجود این، اگر باز هم هر از گاهی میاد این افکار تو ذهنت، میفهمم من به خاطر شرایط زندگی، به خاطر فشارهای مالی که رو هممون بوده و شاید رو خیلیامون هنوز هست، میفهمم که از خودت توقع داری بلندش الان زندگی تو ارتقا بدی. یه بار دیگه میگم عزیزم، تا پایان دوره صبر کن، دوره علم ثروت با دوره عزت نفس رو مکمل کن، گوش کن، گوش کن، گوش کن. هر چه قدم ذهنت بهت فشار میاره که آقا تو باید بلند شی الان هلیکوپتری بزنی، تو کارمندی، میخوای چجوری زندگی تو عوض کنی، الان دیگه سنت اینجوری شد، آقا به اینا گوش نکن، چون میخواد تو رو از مسیر اصلی خارجت کنه. اگر به من اعتماد کردی یه بار تا آخرش اعتماد کن، تهش ضرر میکنی دیگه، ولی لااقل تا تهش نرسیده اگر تصمیم گرفتی اعتماد کنی، تا تهش اعتماد کن. بعد از علائم درونی خودت متوجه میشی که تو یاد گرفتی بازی رو. من میخوام بازی رو یاد بگیری، من میخوام اعتماد به نفس تو وجودت کاشته بشه، من میخوام قدرت ایجاد بشه، من میخوام باوره ساخته بشه. بعد از خودت انتظار داشته باش آقا من با پول بسازم، باید زندگی ارتقا بدم، باید ماشین عالی بسازم. به خدا قسم من دارم تمام اون ثروتی که تو تو زندگیت لازم داری رو در ذهنت بارگذاری میکنم، ولی باید بذاری این بارگذار. بابا شما غذا هم میخوای بپزی، یه غذا خوشمزه هم میخوای بخوری، قرمه سبزی مثلا، بذار این پخته بشه، جا بیفته، بعد ازش استفاده کن. یعنی بعضی از بچه‌ها با هم تصمیم گرفتیم که آقا بیام قرمه سبزی درست کنیم چون بهترین غذاست مثلا. بعد مثلا این قرمه سبزی باید 5 ساعت پخته بشه تا اونی که باید بشه، از دقیقه 5 هی در قابلمه رو باز میکنن. حالا دلیلمونم چه، استدلالمونم چه، گشنمونه گشنشونه. بعد من میگم آقا اگر یه غذای خوشمزه میخوای، یه بار برای همیشه این اخلاقو بذاریم کنار که این در قابلمه رو باز میکنیم. یعنی ماه دوم اومدی داری تمرین میکنی، در قابلمه رو باز میکنی، نتیجه چی شد؟ من پولدار نشدم، پول نیومد تو زندگیم. بعد میگم چرا هی در قابلمه رو باز میکنی، چه نتیجه گیری میکنی؟ بعد میگی به خاطر اینکه گرسنه‌مونه، به خاطر اینکه فشار مالی رومونه، به خاطر اینکه بدهکارم، به خاطر اینکه صابخونه گفته برو بیرون. عزیزم اگر صابخونه گفته برو بیرون، الان بهت گفته برو بیرون، این صابخونه به خاطر باورهای 20 سال گذشته‌ته. تو همین الان مثلا فکر کن 3 روز غذا نخوردی، بعد اومدی با هم دیگه تصمیم گرفتیم قرمه سبزی بپزیم، تو به دلیل اینکه 3 روز غذا نخوردی نمیتونی بگی 5 دقیقه قرمه سبزی باید حاضر بشه، چون ربطی نداره. این تصمیمی که ما الان گرفتیم، این چیزی که الان داریم میکاریم، زمان میبره تا بخوایم برداشتش کنیم. حالا من هی اینو میگم، هی میگه باشه درست میگید، هر چیزی زمان خودش رو میبره، سیر تکاملی داره، ولی من گشتمه. میگم خب ببین، چند بارم مثال زدم تو سایت برای بچه‌ها، گفتم بچه‌ها فکر کنید به یه خانم و آقایی که تازه با هم ازدواج کردن، کشور مثلا سوئیس، میگه آقا ما 100 هزار میلیارد تومان به شما جایزه میدیم، مثلا همین امروز هم با هم ازدواج کردن، 100 هزار میلیارد تومان به شما جایزه میدیم به شرط اینکه 2 ماه دیگه بچه‌تون به دنیا بیاد. شما به سیستم، به اون مکانیزم بدن زن نمیتونی بگی آقا چون ما 100 هزار میلیارد دلار جایزه قراره بگیریم، میشه بی زحمت عمل کرده 9 ماه رو تو 2 ماه انجام بدی. میگه آقا به من ربطی نداره، یه سیستم، یه مکانیزم ربطی نداره که شما حالا عجله داری، به من مربوط نیست. یعنی اون بدنه میگه که آقا به من مربوط نیست، من روند 9 ماه رو باید طی کنم تا بچه به دنیا بیاد. اینا رو من توضیح میدم، ولی خب باز متاسفانه باز دوباره میرم تو سایت میبینم مثلا طرف 3 ماه اومده تو دوره، میگه چرا من پولدار نیستم. میگم خب پولدار نبودی که اومدی تو دوره دیگه، صبر کن دیگه، این اخلاقو بذاریم کنار، بذار بکاریم، رسیدگی کنیم، در مجاورت آفتاب این دونه ها رو قرار بدیم، این زمین رو قرار بدیم، کود بدیم، آبیاری کنیم، رسیدگی کنیم، شکل که گرفت بعد بیا با خیال راحت از محصولاتت استفاده کن و برداشت کن. این که من از گذشته خیلی تحت فشارم، الان دیگه وقت ندارم، شما نمیتونی به یه مکانیزم بگی که آقا زود باش. یعنی برنج کاشتیم، میخوایم درو کنیم، بعد اگرم این کارو نکنیم یه بدهی سنگین داریم که گفتن ما رو میندازیم زندان. ما نمیتونیم به اون زمین، به اون برنج، به اون محصول بگیم که آقا شما چیزی رو که مثلا من رو دقیق نمیدونم، مثلا اگه 1 سال طول میکشه، 9 ماه، 10 ماه طول میکشه تا دونه های برنج رو بکاریم تا به برنج تبدیل بشه، رو ببخشید 10 روزه اینو برای ما جفت و جورش کن، چون ما گیریم. اون روند، اون زمین نمیتونه این کار انجام بده. پس این یه مورد، این موردی که گفتم از روی گفتگوهای درونید، احساسهای بد، رفتارهای مقاومتی میتونید بفهمید کدوم یکی از باورهای 6 مرحله هنوز در تو حل نشده. مثلا گفتگوی عوامل بیرونی، مثلا در مورد خانم‌ها، مثلا میخوای یک شغلی رو برای خودت ایجاد کنی، همین یه ذره میاد تو ذهنت که خب میخوام برم زندگیمو عوض کنم، حالا یا تحت فشار مالی قرار میگیری، یه سری بدهی ها میاد سراغت، این فکر میاد سراغت که بلنشم زندگیمو نجات بدم، ارتقا بدم. بعد یه خانومیه مثلا، مثال، که گفتگوی درونیش مرتبط به عوامل بیرونی، مثلا میگه مردها شانس بیشتری واسه ثروتمند شدن دارن، ما خانما شرطو. از روی این گفتگوی درونی میتونی بفهمی که توی این 6 مرحله‌ای که گذروندیم تو کدوم بخش رو خیلی جدی نگرفتی، خیلی تمرین نکردی، حل نشده تو تو دیگه. فکر کنم تا حالا هیچ انسانی رو کره زمین اینقدر ساده و اینقدر کارآمد در مورد آموزش ها توضیح نداده که شما از روی گفتگوهای درونیتون میتونید بفهمید کدوم باور نمیذاره پول وارد زندگیت بشه، کدوم باور رو خوب کار نکردی، کدوم باور رو خونساش نکردی، حلش نکردی. خب این بچه یه مورد بود. مورد دومی که میخوام بگم براتون، مورد دوم ربط داره بچه، این دوتا مورد رو اگر درک بکنی، یعنی کلن این تایم اول، این 1 ساعت اول اگر خوب درک بکنی، من بهت قول میدم اگه بفهمیش، اگر همین دفعه اول متوجه نشدی که اون هسته اصلی که توی این مطالب دارم بهت میگم رو اگر خوب درک نکردی، ذهنت شلوغه، حواست نیست، دوباره کلاس تموم شد دوباره گوش کن، 100 باره گوش کن، 10,000 باره گوش کن تا عمق این مطلب رو بفهمی. چون این دوتا مطلبی که دارم بهت میگم به شدت برات آرامش میاره، یعنی یه حس رهایی در تو ایجاد میکنه که خودتو وجودتو از زیر اون فشارهایی که تمام استادا و کتابا و همه یادوها در موردش صحبت میکنن که باید زندگی تو عوض کنی و اینا، تمام مطالبی که تو الان توی این تایم جلسه امروز گفتم، هر کدومش خدا میدونه، هر کدومش 100 تا کتابه، هر کدومش یه گنجیه که میتونه زندگی تو متحول کنه اگر دقیقا درست شنیده باشی و درکش کرده باشی. چون به اعتقاد خود من این چند تا مطلبی که داره گفته میشه دیگه مقدار بیشترین مقدار آگاهی رو توش گفته شده که من دارم اینجا بیانش میکنم. مورد بعدی در مورد اعتماد کردن به این راه و به خداست. اومدی وقتی داری رو خودت کار میکنی، هر اتفاقی که میفته به نفع توه. این برای کیه؟ این حرف من به آدمهایی که توی دوره نیستن، آدمهایی که رو خودشون کار نمیکنن، آدمهایی که رو باوراشون کار نمیکنن، اینو من به اونا نمیگم. اینو من به کسایی دارم میگم که با جدیت دوره عزت نفس و مکمل با دوره علم ثروت مستمر دارن گوش میکنن. یعنی کسی که از اولین کلاس بوده تا الان و همزمان با این داره دوره عزت نفس هم گوش میکنه، یعنی یکی در میون هی اینو گوش میکنه، عزت نفس رو گوش میکنه و جملات رو دیگه از حفظ شده. اوکی، من اومدم اینو امروز به تو بگم، به تویی که این روند رو داری انجام میدی تا به امروز مستمر تو کلاس ها حاضری. از این لحظه به بعد بدون وقتی تو داری همچنان رو خودت کار میکنی، هر اتفاقی که داره واسط میفته به نفع توه، حتی اگر اون اتفاق به ظاهر شکل و شمایل خوبی نداشته باشه. برای این حرفی که میزنم بچه ها استدلال میارم، منطق میارم که تو متقاعد بشی. خیلی از بچه ها تو این فکرن که آقا من دارم رو خودم کار میکنم، مدت هاست دارم وایس گوش میکنم، دیگه اصلا وایس ها تو گوشم در نمیارم، تمرین ها رو دارم هی مینویسم انجام میدم و تمام قد خودم رو تو این حوزه، تو این مسیر قرار دادم و دارم آموزش میبینم، بعد حالا انتظار دارم که زندگیم تغییر کنه. تو جلسه پیش در مورد انتظار یه مقدار توضیح دادم که انتظار آدم از مسیری که تا حالا نرفته بخواد انتظار داشته باشه، انتظاری که چیده باشه، بگه مثلا باید الان میرم جلو، ماه اول اینا بشه، ماه دوم اینا بشه، ماه پنجم اینا بشه، که گفتم این انتظار اشتباهه. چرا؟ چون تو تالای مسیر رو نرفتی. انتظار تو بر مبنای منطق و علم و دانش نیست، همینجوری بر مبنای نیازهاته، نه بر مبنای منطق، نه بر مبنای اصول و قواعد درست. اوکی، حالا فکر کن شما، من دارم هی تمرین میکنم، 6 ماه هم گذشته از این تمرین، مستمر دارم تمرین میکنم. خب خواستم چیه؟ خواستم اینه که آقا زندگی مالی من ارتقا پیدا کنه. اما در این حال که این خواسته رو دارم، یه اخلاقی دارم، من یک حالت چسبندگی به بعضی چیزها دارم و ترس از دست دادن بعضی از آب‌باریکی‌های زندگیمو دارم. من دارم از این وقت تمرین میکنم، مستمر دارم تمرین میکنم. این راه، اخلاق این راه، روند این راه اینه که زندگی منو به سبکی که میدونه برای من جواب میده بهم کمک میکنه و تغییر میده. فکر کنم من یه حالت وابستگی دارم به چیزهایی که دارم، مثلا به چه میدونم، من مثلا یه آب‌باریکه‌ای تو زندگیم هست، یه شغلی، یه آب‌باریکه‌ای تو زندگیم هست، بعد من به اون آب‌باریکه چسبیدم، تمرین کردم، باورم هی داره تغییر میکنه، هی مدارم داره تغییر میکنه، ولی من اون آب‌باریکه رو ول نمی‌کنم. یا یه عددی رو تو زندگیم دارم، به اون عدده چسبیدم. خب درخواست من به دنیا چیه؟ با تمریناتم در واقع دارم، با توجهاتم در واقع، هم تمرین هم توجه که جفتش یکیه، من تمرین میکنم یعنی دارم توجه میکنم دیگه، تمرین میکنم روی بهتر شدن زندگیم، روی پول فراوان، پس دارم در واقع توجه میکنم. وقتی این کارو دارم میکنم، مدار من داره تغییر میکنه، من وارد این مدار بالاتری شدم، اون مداره میخواد زندگی منو ارتقا بده. اما من توی حالت وابستگی و چسبندگی به اوضاع قبلیم دارم، به شرایطی که قبلا ساختم دارم. یعنی من با باورهای قبلیم یه سری چیزها رو وارد زندگیم کردم. مثلا باورهای قبلی من رو مدار عدد 10 میلیون تومان بوده، یعنی مجموع زندگی من 10 میلیون تومان می‌ارزیده مثلا میگم. خب من حالا من انقدر تمرین کردم رو باورهام که اون باورها رفت منو برده رو مدار 50 میلیون. اینجا رو خوب گوش کنید، دنیا میخواد به من کمک کنه من از مدار 10 میلیون بیام بیرون، برم رو مدار 50 میلیون، اما من اعتماد ندارم، نه به دنیا، نه به خدا، نه به این راه، اعتماد ندارم و به جای اعتماد وابستگی شدیدی دارم به همون شرایط قبلی که داشتم. انتظارم هم اینه که یه دفعه از اینجا یه ارتقا پیدا کنم، اما درستش این نیست که یک آدم فکر کنید یه خونه کلنگی داره، تمرین کرده، حالا میخواد یه واحد نوساز لاکچری داشته باشه. هیچ جای دنیا نمیبینید که یه نفر بیاد یه واحد رو بذاره روی خونه کلنگی، مثلا یه خونه کلنگی یه طبقه داره، بعد حالا میخواد یه خونه عالی بسازه، یه واحد عالی بسازه. هیچ جای دنیا نمیبینید که بیاد اون خونه جدید و عالی و لاکچری رو سوار کنه رو همون بستر اون خونه کلنگی که داشته. چه اتفاقی باید بیفته؟ من اون زمینه رو دارم، اون خونه کلنگی رو خراب میکنم، بعد که خراب شد از نو اون خونه که میخوام رو میسازم. گاهی اوقات برای بعضی از بچه ها با این روند، یعنی جهان، دنیا، این راه، خدا، تشخیص میده که برای من دیگه اون عدد 10 میلیون نسبت به تمرینایی که کردم تغییر کرده. روندی که میخواد منو وارد یک مدار دیگه ای بکنه اینه که من باید از اون چیزی که بهش چسبیدم جدا بشم تا بتونه اون چیزی که باورش رو ساختم و به دستم بده. ولی من دست از اون چیزهای قبلی نمی کشم و اینجا به اعتماد احتیاج داریم. من اینو بهتون گفتم که بدونید آقا از این لحظه به بعد برای اون کسایی که این شرایطو دارن که توضیح دادم از اولین روز جلسه بودن و دوره عزت نفس با دوره علم ثروت و تا این مرحله، تا همین لحظه‌ای که دارم این حرفا رو میزنم مستمر داشتن گوش میکردن، برای تو دقیقاً دارم میگم هر اتفاقی برات میفته همه اون اتفاقاییه که نسبت به باورهایی که زحمتی که کشیدی، باورسازی که داری میکنی، نسبت به اون داره برات شکل میگیره. فقط گاهی اوقات باید اعتماد، گاهی اوقات که کلا باید اعتماد کنی، یعنی به این روند باید اعتماد کنی. ببین بچه ها، بعضی از اتفاقا براتون میفته، میبینم بعضی از بچه ها میان توی سوالای سایت میپرسن، میگن استاد من الان 6 ماه دارم تمرین میکنم، اون دوتا آدمی هم که تو زندگیم بودن رفتن. این که من اعتماد به این راه داشته باشم کاملا دست خدا یا این راه یا این کائنات رو باز میذارم، میذارم اون کاری که باید رو برای من انجام بده. من میدونم که طریقه های خداوند با طریقه های من فرق میکنه، راه های خدا با راه های من فرق میکنه. باید اینجا اعتماد، از این لحظه به بعد، از این جلسه به بعد اگر درک کنی این حرفی که دارم میزنم و دست خدا رو راحت تر باز میذاری با وقایعی که رخ میده، از یعنی از 2 دقیقه دیگه، از 2 ساعت دیگه، با هیچ کدوم از وقایعی که داره رخ میده دیگه نمی جنگی. حتی اگر به ظاهر اون وقایع مفید نباشن، به ظاهر. مثل چی؟ مثل این که حضرت یوسف رو انداختنش زندان، انداختنش تو چاه. اوکی، انداختنش تو چاه، چه اتفاقی افتاد؟ به ظاهر این یعنی یکیه که داره خداپرستی میکنه، یکیه که اونم داره باورهای خودش رو تو اون قالب، یعنی مسیری رو انتخاب کرده که راه مستقیمه، صراط المستقیمه، داره کار درست رو میکنه، داره دیدگاه درست رو میسازه، داره به اون مسیر درست حرکت میکنه. اتفاقی که براش میفته اینه که میندازنش تو چاه، میفته تو زندان، فلان اتفاق میفته. برای پادشاه شدن گزینه‌ای که دنیا فکر میکنه باید به وجود بیاد، اون گزینه افتادن تو چاهه، اون گزینه افتادن تو زندانه. عزیز من، اگر حضرت یوسف اعتماد نمی کرد اونجا متوقف میکرد این پروژه دنیا رو، چه قرار بود این آدم رو به بهترین جایگاه برسونه، ولی راه رسیدن به جایگاه بهتر و عالی اون راهی نبود که خود حضرت یوسف شاید حدس میزد. یعنی فانتزی حضرت یوسف این بود که خب من میرم اونجا، همه میگن باریکالله، بعد من با خوشحالی و خوبی و خوشی چون آدم خوبی هم هستم همینجوری میرم بالا، ولی راهش اون نبود. مثال دوم برای مثلا فکر کنید روند شکلگیری زنده موندن حضرت موسی رو در نظر بگیرید. یعنی شکل ظاهریش اینه که مادرش بیاد اونو میذارش توی یک سبدی، بعد میندازتش توی رودخونه. یعنی اینو هر کی از بیرون نگاه کنه میگه خب این چه شرایطی، آخه این ما قرار بر این شد که ما بشیم مؤمن خدا، قرار بر این شد که ما مسیر درست رو انتخاب کنیم، قرار بر این شد که ما این دیدگاه رو داشته باشیم، این نگاه رو داشته باشیم، این حس رو داشته باشیم، اصلا متفاوت از بقیه آدم ها به خدا نظر کنیم و به سمت خدا بریم. خب این الان این که افتاد تو آب که انداختنش تو سبد، گذاشتنش تو رودخونه که بره، برای رسیدن به اون جایگاهی که حضرت موسی قرار بود برسه اومدم بگم شاید، ولی نه، خدا شاید کار نمی کنه. قطعا تنها راهی که وجود داشت همون راهی بود که خدا بهشون القا کرد، بهشون وحی کرد که آقا این بچه رو باید بذاری اونجا. یه مثال دیگه براتون بزنم، من در مورد فکر کنم تو دوره قوانینم گفتم، خواهر من از خدا کمک خواست که خدایا من توی ترکیه هم گیر کردم، الان 2 سال اینجا هم میام و میرم، نه به این پناهندگی میدن نه شرایط، بعد من به این سابکار اون این همه خوبی کردم، 11 ماه حقوق منو نداده و و و و، خدایا به من کمک کن. همون شبی که خواهر من از خدا کمک خواست، فرداش همون سابکار قبلیش که حقوق خواهرمو نمیداد و خواهرم معترض شد که بابا 11 ماه حقوق منو ندادی، رفت 2 تا دوست پلیس داشت، بهشون زنگ زد گفت آقا بیاید این ایرانیه اجازه کارم نداره اینجا داره کار میکنه. اومدن پلیسا خواهر من، یعنی فردای اون روزی که خواهر من گفت خدای من به تو اعتماد میکنم، از تو کمک میخوام، به من کمک کن، و فرداش فکر کن با دستبند توی ترکیه 2 تا پلیس اومدن بردنش تو ماشین و بردنش زندان. و جالب اینجاست که اون لحظه همون روز یا فردا اون روز یک 2-3 روز بعدش خواهرم با گریه به من زنگ زد گفت من از خدا کمک خواستم ولی الان تو بازداشتگاهم. و من همون لحظه تنها چیزی که میتونستم بهش بگم این بود که خدا نقشه های خوب داره، من نمیدونم چجوریه، فقط اینو میتونم بهت بگم که اگر با خدا میخوای کار کنی بهش اعتماد کن، دستشو باز بذار کارشو انجام بده. و نکته جالب این بود که به محضی که افتاد تو بازداشتگاه، اینا رو دوباره دارم تکراری میگم که به یادت بیارم، با اتفاقات بعد از این دقیقت، بعد از این ساعت دیگه نجنگی، چون داری رو باورات کار میکنی، هر اتفاقی واسه تو بیفته حتی به ظاهر اتفاق خوبی نباشه، اون اتفاق داره تو رو میبره بالا، منتها چون تو جور دیگه‌ای به دنیا نگاه میکنی یا هنوز ترسات تو وجودت هست، یا میگم باید آب باریکهاتو از بین ببری و تو این کارو نمی کنی، خدا داره کاری رو که تو نمی کنی میترسی انجامش بدی داره برات انجام میده. خدا داره وابستگی هایی که تو داری دست ازشون نمی کشی رو باورات کار کردی ولی هنوز وابستگی رو داری. خدا دنیا این راه داره بهت کمک میکنه که تو رو تو مسیر ببره. بعد خواهر من 2-3 روز که گذشت، یه چند روزی که توی اون بازداشتگاه بود گریه میکرد و اینا، اتفاقا گفت یه روزی نگاه کردم دم اون بیرون، حالا هم صلیب یه کلیسایی بود هم یه صدای مسجد میومد که اذان داشت میگفت، گفتم خدایا من 2-3 روز پیش از تو عاجزانه کمک خواستم که منو ببری، و دقیقا هم اینو گفت، میگفت دقیقا این درخواست داشتم، خدایا به من کمک کن من برم. من آرزوش این بود دیگه، دلش میخواست که بره آمریکا، میگفت از خدا خواستم بعد از 2 سالی که خودم هر چقدر تلاش کردم توی ترکیه نتونستم اون کاری که باید رو انجام بدم بتونم برسم به آمریکا، بچگی آرزوش بود. میگفت گفتم خدا یه کاری بکن، من از روی پله‌های هواپیما که میام پایین پامو بذارم رو زمین نیویورک. یعنی تو فرودگاه نیویورک. بعد میگفتش که یه 3-4-5 روز گذشت و بعد از اون 3-4-5 روز خیلی جالبه که بازرس کل UN اومد توی بازداشتگاه ها توی ترکیه. یکی از بازداشتگاه هم اونجا بود، خواهر من حالش خیلی بد بود، اونجا یکی دوتا خانوم ایرانی بودن، بهش گفتن بیا این برگر رو بنویس درخواستتو، این آدمه میاد بهش درخواستتو بده، شاید خدا رو چه دیدی یه در. اون اومد درخواستشو بهش داد، چون خیلی هم حالش نزار بود اون آدم، نمیدونه مثلا چی شد، براش نوشت که آقا اینو اوکی کنید بره آمریکا. برید سرچ کنید، فکر کنم تنها آدمی که ظرف 8 ماه از ترکیه رفت آمریکا بدون 1000 تومان هزینه، فکر کنم خواهر من بود. یعنی در واقع خواهر من نبود، خدا بود. حالا من اینو میخوام بهتون بگم، شکل ظاهریشو اگر نگاه میکرد حالش بد میشد دیگه، میگفت من ازت درخواست کردم که ما رو ببر به آرزون برسون، تو ما رو انداختی بازداشتگاه. فکر کنم فارسی زیاد متوجه نمیشی، چون من فارسی گفتم با کدوم زبون بگم. و خدا میفهمید که تنها راهی که خواهر من میتونه اون بازرس رو ببینه توی اون بازداشتگاه. اینجا تا به نتیجه رسیدن یه وقفه زمانی وجود داشت. اعتماد لازم است. آیا اعتماد داری؟ مورد دیگه در مورد خودم بود که من دقیقا بعد از 8-9 ماه تمرین کردن، من یه بزی داشتم که اون بزرم باید میکشتم. داستان بزم بهتون گفتم دیگه، هر کسی بزشو باید بکشه. و من یه دونه کلن ماشین مزداتیری قدیمی داشتم که این کل دارم، یعنی به اون هنوز چسبیده بودم. و نکته جالب اینه که خدا ماشینه رو ازم گرفت، پولو ازم گرفت، هیچی پول نداشتم، شغلمم ازم گرفت. بعد آدمهای دور و برم، قشنگ من 3-4 هفته یه بار گوشیمو برمی‌داشتم نگاه می‌کردم 4 هفته گذشته یه میسکال ندارم، بعد از 9 ماه تمرین کردم. اونجا توی اون لحظات که انتظار داشتم الان دیگه با کامیون و تریلی پول بیارن در خونم و خالی کنن چون من تمرین کردم، دیدن این شرایط که هر روز اون دوتا و نسبی دوستی هم که داشتم به این رفتن، اون قشنگ یادم 1-2 میلیون قرار بود بعد از 3 ماه پول بیاد تو حسابم، که گفتم خب باش چند روز رو سر میکنم که بتونم راحتر وایسا رو گوش کنم، اون پولم دیگه نیومد، که قشنگ دیگه دادم در اومد خدایا چیکار داری با میکنی، من دیگه به خفت انداختی، چرا اذیت میکنی دیگه بابا، یه رحمی ما علا ازت ثروت نخواستیم، ولی دیگه یه کار نکنم برم دستم های جلوه دیگه، همین یه کار مونده بود که برم گدایی کنم از آدما کمک بگیرم. و خدا اون روزها میدونست که من اگر توی اون فضای فشارزا قرار نگیرم، آنچه که امروز باید بشم نمیشم. منم با خودم رو راست شدم، خوب که با خودم رو راست شدم، والله قسم اینو از ته قلبم میگم. یه روز به خدا نگاه کردم، همین توی این 1-2 سالی که نتیجه گرفتم، یه روز به خدا نگاه کردم گفتم خدا من هر چی فکر کردم هیچ راه دیگه‌ای با اخلاق من وجود نداشت که تو بتونی به من کمک کنی جز اون را. نمیخوام بگم برای همه اینجوری ها، میگن آدم ها یا از طریق درد رشد میکنن، یعنی به بلوغ میرسن، یا از طریق درک. خب من که از طریق درک نبود، این گزینه بر من حظ بود، من از درد زیاد به آگاهی رسیدم. و خدا میدونست تنها راهی که باید به من کمک کنه همین راه. و مثالهایی هم که تو زندگی خودت بوده که یک جایی یک اتفاقی به ظاهر اتفاق ناخوبی بوده، ولی تهش اعتماد که کردی دیدی که تنها راهی که خدا خواسته تو رو به تو بده فقط همون کانال بوده، اما اون کانال برای تو خوشایند نبوده. من دیدم، شما هم احتمالاً دیدید، بعضی از ماها حتی به ویزم اعتماد نمی کنیم، یعنی به اون حالا اون مسیریاب ها حالا هر اسمی داره به اونم اعتماد نمی کنیم. یعنی توی همین تهران که من حالا شهرهای دیگر رو نرفتم، تو همین تهران من بارها و بارها چه خودم چه دوروریامو دیدم که تو ماشین نشستم، مخصوصا اوایلش که ویز اومده بود، مثلا میزد آقا از این ور باید بری، آدمای کمی بودن اعتماد می کردن. گفتن نه بابا الان اینجا نزدیکتره، چرا این راهو داره میده؟ بابا ویزم چند بار تا حالا شنیدید؟ گفتن بابا ویزم اشتباه میزنه. در صورتی که به مرور زمان آدما متوجه شدن، حالا نمیگم لزوما ویزا، تمام این مسیر یابا، به مرور آدما متوجه شدن اون دقیقاً درست میزنه. و اینکه ما اعتماد نداشتیم، همین الان نگاه کنید اعتماد آدم تقریبا الان دیگه نظردهی خود مخصوصا راننده استاب نظردهیاشونو کلن گذاشتن کنار و دقیقا میگن ای مثلا مسیریاب عزیز شما بگو، میگی اینوری، اصلا باش چونه نمیزنه میره. این اعتماد بر حسب دیدن نتایج، چندین بار نتایج دیدن به وجود اومده. پس از این لحظه به بعد هر اتفاقی که برای تو میفته، اون اتفاق قراره به واسطه این تمرینایی که کردی به تو کمک بکنه، حتی اگر ظاهر اون اتفاق خوب نیست. ولی بدون اون اتفاق تنها راهیه که میشه فعلا به تو کمک بشه. و این یعنی هر چقدر من همیشه اینو میگم، میگم مثل شکست بند میمونه، فکر کن این راه، اصلا خدا، فکر کن مثل شکست بند میمونه که انگشت تو در رفته، بعد میخوای بذاری که برات جا بندازه. هر چقدر تو شلتر بگیری، هر چقدر مقاومتت کمتر باشه، هر چقدر همکاری بیشتری بکنی، سریعتر و کمدردتر اون بخش جا میفته و این به اعتماد مربوطه. این دوتا مطلب رو خواستم بگم که دیگه کمک میکنه که با اتفاقات نجنگی، چون چیز عجیبی نیست، طبیعیش اینه. وقتی تو تمرین کردی، رو باورات کار کردی، طبیعیه که این اتفاق براتون بیفته. بچه من توی این تایم الات چون سعی میکنم تمام موارد رو توی یک ساعت بعدی بهتون بگم، فقط این دوتا موردی رو که گفتم این میخوام که اصلا کلن این تایم این کلاس رو، یعنی این یک ساعت رو فقط مختص بذارم به این موضوع که هر بار که میای این تیکه رو گوش کنی، چون این بهت کاملا آرامش میده، کاملا روایی میده. بچه یه جمله بود قدیمی ها میگفتن هر چیزی که میشد یه اصطلاحی به کار میبردن، میگفتن خیر انشالله، میگفتی آقا فلان خوابو دیدم، میگفتن خیر انشالله، میگفتی میخوام برم فلان جا، میگفتن خیر انشالله. یعنی با اون جمله خیر انشالله، یعنی زهر اون اتفاق رو میگرفتن، بهش برکت میدادن. دیدگاه، فقط یه لحظه تصور کنید که از اینجا به بعد این مطالب رو، مخصوصا مورد دومیه رو کاملا درک کردی و بعد مثلا میری فکر در خونه میری بیرون، پنچر میشی، تو با پنچری دیگه نمیجنگی، چون میدونی که این اتفاق داره بهت کمک میکنه. یعنی چرا من این اتفاق رو دارم میبینم؟ بچه من توی اوایل، شاید مثلا اوایل دوره یا تو دوره قوانین، موقعی که افراد تازه اومدن توی این حوزه دارن تمرین میکنن، اونجا گفتم آقا هر چیو که میبینی بدون که یه ربطی به خودت داره، تو مسئولش توی، اوکی؟ اما اینو برای این مطلب رو برای بچه هایی دارم میگم که مدتیه دارن رو خودشون کار میکنن و الان از اینجا به بعد قضیه دیگه تعریفمون این نیستش که آقا من اگر توهین میشنوم به خاطر اینه که من کار بدی دارم میکنم، یه ایراد مثلا چون دارم تمرین میکنم، مثلا با اون بخشش دیگه کاری ندارم. تمام تمرینات تو دوره علم ثروت و عزت نفس که مکمل همدیگه است داره همه چیز رو درست میکنه. اما اگر من توی یه لحظه مثلا از اینجا میرم دو ساعت دیگه میری بیرون سوپرمارکت محلتون خرید کنی، یه چیزی اتفاق میفته که به ظاهر ناخوشاینده، وقتی باهاش مواجه میشی یک ناخواسته است، اوکی، یه اتفاقیه، یه رفتاریه که ناخواسته است، میری ماشینت پنچر میشه، یه اتفاقیه که ناخواسته است، میری فلان اتفاق میفته، مثلا یکی قرار بود پولتو امروز برات بریزه نمیریزه، یک ناخواسته است. با هر ناخواسته‌ای که از این لحظه به بعد مواجه میشی، فقط یاد این حرف من بیفت که همه این اتفاقات، چه اتفاقای خواسته چه اتفاقهای ناخواسته، تقدیس شده واسه تو از اینجا به بعد. یعنی بعد از گذشته این چندین ماهی که تو دوره هستی دارم این حرف رو میزنم. الان بعضی از دوستان شاید مثلا تو دوره غیر حضوری طرف با امکان رو سایت نذاشتیم، ولی فکر کن یه دفعه مثلا 12-15 مرحله دوره علم ثروت کامل شده، این موضوع مثلا برای یک سال و نیم دیگه اوکی کامل شده، گذاشتیم رو سایت، طرف میاد همه اینو میخره، همه این پکیج و این چندین تا باور رو میخره، مستقیم میاد روی این ویدیو. این حرف برای اون کسی که مستقیم یه ضرب میاد اول از این ویدیو شروع کنه برای اون کار نمیکنه. این حرف برای کسی کار میکنه که دوره عزت نفس و دوره علم ثروت رو تو این چندین ماهه گذرونده. حالا میگم چندین ماهه، من فکر میکنم یه 2 ماهش فقط عزت نفس بود، 6 یا 7 ماه همینجا، فکر کن 8-9 ماه گذشته. برای کسی که 8-9 ماه مستمر داره تمرین میکنه، 8-9 ماه که بی وقفه داره رو خودش کار میکنه، هم مینویسه هم وایسا رو گوش میکنه، از اینجا به بعد تمام اتفاقات برای تو تقدیس شده. اونم نه اینکه دنیا به تو لطف خاصی داشته باشه، تو هر جوری بود زشت و زیبا خودتو تا به اینجا رسوندی، درد کشیدی ادامه دادی، سختت بود ادامه دادی، پول قرض گرفتی ادامه دادی، نمیدونم بیرون ریزی داشتی ادامه دادی، تحت فشارت خانوادگی و توهین و مالی بودی ادامه دادی. بچه همین کاری که تا این لحظه انجام دادی تا به همین جلسه که الان داری منو میشنوی کار هر کسی نیست. برید نگاه کنید ببینید در ابتدا چندین نفر بودیم. این میدونید دنیا اینجوری نیست که اصلا 10-20-40 کنه، یه سری قواعد داره که همه شروع میکنن ولی همه تا انتها دنبال نمیکنن. چه چیزی باعث میشه بعضیا تا تهش بمونن؟ یکی برای من مثل یکی مثل من باشه، یکی از علتهاش که تا تهش میمونه با وجود تمام ناراحتی ها، فشار ها، بیرون ریزی ها، شرایط سخت، تحمل موقعیت مالی سخت و و و حتی مسخره دوروری ها که مسخره میکنن، یکی مثل من یکی از دلایلش بیچاره بودن، من چاره دیگه ای نداشتم. یکی جرقش خورده همون ماه اول و دوم و سوم، یعنی اصلا قبل از این که بخواد بیاد وارد دوره بشه انگار اون قشنگ به اون نقطه تسلیم رسیده بود که میاد تو دوره خیلی سوال نداره، خیلی جنگ با چیزی نداره، مقاومت خاصی نداره، به معنای اینه که قبل از این که وارد دوره بشه انگار پوست انداخته بود، انگار به عجز رسیده بود. یکی مثل خود من، بچه من پوست کلفت‌ترین انسان دنیا بودم. یعنی یه وقتایی انقدر من به خودم میگفتم، مثلا ماه اول تمرینام بود به خودم میگفتم ببین تو خیلی پوستت کلفته بابا، این همه داستان غم‌انگیز تو زندگیت بوده همچنان ولع داری که به ناخواسته ها توجه کنی، غر بزنی، از اخلاقهای قبلیت هی تغذیه کنی، بابا دست بردار دیگه. خیلی موقع هرسم میگرف از دست ذهنم و به خودم حمله، به ذهنم حمله میکنم چی کار داری میکنی، چرا اذیت میکنی. برای هر کدوممون با یه طریقه، من اینا رو دارم میگم، یعنی من این اجازه رو ندارم و این شعور رو ندارم که دست خدا رو بخونم که برای شما یا برای شما یا برای شما یکی یا برای اون یکی، من نمیتونم بگم که برای، چون خدا برای هممون با یه شکل با یه روند کار نمیکنه. برای هر کسی بر مبنای شخصیتش. بچه اگر برای من اونجوری بود، چون میدونست پوست من کلفته، چون میدونست من اخلاقم چجوریه، چون میدونست تنها راه کمک کردن به من اون مدله، و این به معنای نیستش که برای تو هم دقیقاً مثل مدل من باشه، ولی حداقل اینو میتونم بگم کسی که تا این ساعت، تا این مرحله کلاس ها رو دنبال کرد و به اینجا رسید، بهت این نوید رو بگم، این نوید رو بدم بهت که خوش آمدی. چون چه میدونم یه اصطلاحی میگم، میگن کمر کار رو شکوندی، خوش آمدی، چون تو خودتو هر جوری بود، حالا اگر از مثل من از روی ناچاری بود، از ناچاری ها تشکر کن. فکر نکن کار کمی من و تو انجام دادیم. فقط به یاد بیار هر بار که توی تلورانس قرار میگرفتی، تو نوسانات، 5 دقیقه حالت خوب بود، من اینا رو گذروندم دیگه، تو که به من نگفتی، من خودم گذروندم، دارم بهت میگم، الان تایید میکنی. 5 دقیقه حالت خوب بود، خدایا شکر من داشتم، مثلا شاگرد داشتم، استاد شما بهترینی، مثلا میدونستم اون لحظه از اون لحظه‌ای که حالش خوبه، استاد شما دیگه اصلا بی نظیری، خدا شما رو فرستاد. حالا میریم تو 5 دقیقه سقوط، چی میگه بابا این؟ این هم دیوونه شده، ما هم یه دیوونه ایم دنبال این افتادیم. دوباره میری تو حال خوب، خدایا تو چقدر عشقی، اصلا همه چی رو ول کن، چیزی نمیخوام، همین که تو رو پیدا کردم و من احساس میکنم که صاحب کل جهان هستیم. دوباره سقوط، اصلا چی کی اصلا همه اینا همش بابا، چرا اون یکی پس هیچ کدوم از این باورها رو تمرین نکرده، راحت ثروت داره، ازدواج کرد، زندگیش اینجوریه، ما باید هی بیایم رو خودمون کار کنیم، این چه عدالتیه فلان. یعنی تویی که این همه بچه من عرق سرد میکردم، من تب و لرز میکردم، یه جایی انقدر فشار روم بود که خدا شاهده من بالغ بر 5-6 مرتبه وصیت‌نامه نمیشه، حالا نمیتونم دقیق بگم، 8 بار بود، 9 بار بود، 10 بار بود، 5 بار بود، ولی میدونم بالای 5 بار 6 بار من وصیت‌نامه نوشتم. یه انسان کاش به کجا میرسه که میشینه وصیت نمیسه. آخرین وصیت‌نامه‌ای که نوشتم تو 13 ماه تمرینم بود که بی وقفه تمرین کرده بودم. الان راحته برام بیام بهت بگم، هر چون من الان مسیر رو گذروندم، انگار مثلا اون دور تا دور دور زدنای اون پیچای جاده چالوس رو چرخیدم اومدم بالا، الان از بالا وایسادم دارم نگاه میکنم میگم اینا هم به من ربط داشته. آره الان راحته، من الان تو جای تو نیستم، تو جای تو که بودم، تو موقعیت که بودم، بعضی تو فشار هستن، تو اونجا خیلی من گریه میکردم، به هم میریختم، خودم رو میزدم، فش میدادم، قاطی میکردم، ولی امروز دارم نگاه میکنم ببینم همه اینا لازم بوده. بریم سراغ تستا و مطالبی که طبق روال میگفتم. بچه یکی از مواردی رو که من جا انداخته بودم نگفته بودم، توی فایلی که شماها دارید شماره 15، من اون شماره 15 رو بهتون میگم که جا مونده بود اصلا توضیحش نداده بودم. ثروت باعث میشه با تجربه کردنش به فراسوش برم، یعنی برم اون ور ثروت، ببینم پشت ثروت چه چیزهایی هست و ببینم چه چیزهایی پشت بعد از مادیات هست که قطعا معنویات هست را ببینم. یعنی ثروت یکی از اتفاقهای خوبی که واسه من میاره اینه که یه سری نیازهای مالی دارم، مثلا دلم میخواد ماشین بخرم، خونه بخرم، ویلا بخرم، نمیدونم فلان چیزا، چند تا چیز هست که هر آدمی دوست داره مثلا تجربهشون کنه. بعد از این که من به این مادیات رسیدم و این مادیات رو تجربه کردم، پشت مادیات میخوام ببینم چه چیزی. خب خیلی قبلا در موردش قضاوت شده که آقا کسی که به ثروت برسه دیگه نمیتونه ازش دل بکنه، در صورتی که حقیقتی نیست. شما یه نگاه ساده به زندگیتون بکنید، بعضی چیزا هست که یه فکر میکردید که واو اگه اینو داشته باشم چی میشه، مثلا یه مقدار کوچیکترش رو در نظر بگیریم، مثلا فکر کن یه ماشینی میخواستی بگیری، اولین بارت بود میخواستی ماشین بگیری، فکر میکردی الان این ماشین رو بگیری دیگه چه اتفاقی میفته، چه انقلابی به وجود میاد، واو تو دیگه ازش. بعد از یه مدت حالا ماشینه، یه مسافرت خارج از کشور، یا هر چیزی که خیلی برات گنده بود و فهم کردی دیگه اتفاق بیفته اصلا نمیتونی ازش بگذری، و شما بعد از به دست آوردنش ازش عبور کردن رو دیدید، بعد دیدید که پشت این قضیه چیز خاصی نبود، یعنی نه به معنی این که بی ارزش بود، ارزش داشت، ولی اونجوری که ما گندش کرده بودیم نبود. و طبیعت ما هم این شکلیه که ما بعد از این که چیزی رو به دست میاریم، تجربهش میکنیم، ازش رد میشیم و پشت اون موضوع رو میتونیم متوجه بشیم. فکر کن ثروت مثلا یه تپهی هست، یک قلهی هست که ما تا حالا تیش نکردیم، ردش نکردیم. این کوه طلا، این فضایی که در نظر داریم و تا حالا مثلا ما توی فضای توی جمعیتی هستیم که هیچ کدوم ردش نکردن این مرحله رو، و بعد حالا میخوایم ردش کنیم. بعد از این که از ثروت رد بشی، آن چیزهایی که نیاز مالیته رد بشی، چون خیلی ما رو ترسوندن که آقا به ثروت برسی دیگه از راه خدا دور میشی و فلان میشی و بسار میشی. ولی برید نگاه کنید، ببین مثلا یه مثال ساده بزنم، خیلی از آدمایی رو که به ثروت‌های کلونی رسیدن، مثلا خود ایلان ماسک رو برید نگاه کنید، خیلی از آدمایی که به ثروت‌های کلون رسیدن بعد از این که تجربهش کردن به فراسوی ثروت قدم گذاشتن. و بعد نگاه میکنین خیلی از آدم های ثروتمند نگاه کن، مثلا طرف توی میره یه سری تفریحاتی رو میکنه که از نظر من اون تفریحات خیلی خطرناکه. مثلا میگم برید زندگی ایلان ماسک و تفریحاتش رو نگاه کنی، من خودم نگاه میکنم ببینم آقا خطرناکه، این مثلا با ماشین با این سرعت حرکت میکنه، میره برای خودش مثلا هواپیمای شخصی داره، خودش پرواز کردن رو امتحان میکنه، یه سری بازیهای مهیج میکنه. بعد بهش میگن، از باش مصاحبه کرده بودم، میگه آقا من هرچی میخواستم و تجربه کردم، من دوست دارم که زندگی کنم، من دوست دارم که تجربه کنم، دیگه از این نمیترسم که وای نه هیچیم نشه چون من میخوام به ثروت برسم. میگه من ثروت تجربه کنم. حالا یکی مثل ایلان ماسک اون داستان رو داره بعد از به ثروت رسیدن، یکی مثل بیل گیتس بعد از اینکه ثروت رو کاملا تجربه میکنه چندین سال خودش رو بازنشست میکنه، میره تو آفریقا شروع میکنه خدمت کردن به آدما، شروع میکنه ارزش ایجاد کردن، کارآفرینی کردن و کارهای این چنینی کرده، یعنی کلا به معنویات میرسه. ما خیلی ها رو داریم که بعد از این که به ثروت رسیدن و تجربهش کردن، به فراسوی ثروت که میرن معمولا عمدتا میبینی که بعد از مادیات به معنویات میرسن، مگر اون افرادی که از نظر شخصیتی، از نظر دیدگاهی شخصیت بالغی رو پیدا نکردن. یعنی اگر به ثروت رسیده باور مالیش خوب بوده، ولی باورهای دیگرش، باور روابط اجتماعیش، رابطش با خودش، رابطش با خدا، رابطش با جهان خوب نبوده، فقط و فقط باور مالیش خوب بوده. به خاطر اینه که بعضی از افرادی که اگه حالا معدود بودن، کسایی که به ثروت رسیده بودن ولکن نبوده، مثلا طرف اومده بود کلی پول داشت، بعد میدیدی مثلا غذا هم نمیخورد، حیفش میومد، خساست میکرد، اون فقط باور مالیش درست بود. بعد تازه باور مالی هم در این صورت درست بود، یعنی شکل و شمایل توضیح باور مالیش اینجوری بود که آدمی که هیچی نخوره، هیچی خرج نکنه پولدار میشه. اونم برای این که بخواد به ثروت برسه باید همیشه هیچی نمیخورد، هیچی خرج نمیکرد و همش هم کار میکرد تا اون باوره اجرایی بشه تا به ثروت برسه. داشتن این باور و بعد به وجود اومدن ثروت با این باور، با نبودنش هیچ فرقی نداره. چون کسی که کلی ثروت داشته باشه، بعد شما دیدید، منم دیدم، من یکی دو سه نفر اینجوری دیدم، بی اندازه ثروت داشت، نه یه ماشین برای خودش میخرید که سوار شه، نه یه راننده شخصی داشت، با تاکسی میومد و میرفت. ما تو محیط کاری که کار میکردیم یه نفر بود بی اندازه ثروت داشت، بعد این مثل بقیه کارگرهایی که میومدن اونجا تو اون محیط، این هم با تاکسی میومد، یعنی تیکه تیکه سوار میشد، حتی دربست هم نمیگرفت. بعد جالبه، میومد لب جاده پیاده میشد، با کیف سامسونت پیاده اون مسیر مثلا 5 دقیقه پیاده روی رو پیاده میومد، یعنی حتی اون یه تیکه رو یه ماشین دربستی نمیگرفت که بیارتش تا داخل سالن. و اون آدم غذای آنچنانی نمیخورد، لباسش رو من به قاعده در 15 سال که میشناختمش همون یه دست لباس بود، همیشه همون یه دست لباس میشستش، اتوش میکرد، بیپوشید. یعنی اون ثروت رو با نداشتنش هیچ براش فرقی نکرد، چون اون ثروتمند نبود، در واقع پولدار هم نبود، چون پولی که نتونه به من خدمت بکنه من ندارمش دیگه، پولی که استفاده نکنم یعنی ندارمش دیگه. انگار اون فقط یه بخشی از پولها رو، مثلا این همه ثروت رو جمع کرده گوشه بود تو بانک، صاحب بانک داشت استفادهش میبرد، بعدن هم که من خدا مرد وارثینش ازش استفاده کردن، خودش هیچ استفاده نکرد. ما اون یکی دو سه مورد رو کاری نداریم، برای اینه که میگم توی این دوره وقتی به ثروت رسیدی، چون شخصیتش رو در خودت ساختیم، فقط نه تو جنبه مالی. الان شما نگاه کنید، کلی ما توی همین 47-8 جلسه‌ای که برگزار کردیم به اضافه دوره عزت نفس و دوره قوانین، کسی که این مطالب رو هی گوش کنه در وجودش یه شخصیتی به وجود میاد که نه تنها پول ساز این شخصیت، بلکه بلده چجوری از این پولی که میسازه استفاده کنه. خب مورد بعدی، من آخرین موردی رو که تو جلسه قبل گفته بودم این بود که ثروت باعث میشه بتونم کسی که یک عمر حسد خورده رو به خواسته‌هاش برسونم، منظورم همون کودک درون خودم بود که در مورد اینم توضیح دادم. مورد بعدی، ثروت باعث میشه بتونم به یتیم‌ها، نیازمندان کمک کنم و کارهای معنوی و الهی و انسانی کنم. یکی از کمک‌هایی که من میتونم بکنم اینه که به اون آدم‌ها حالا یه بستری رو فراهم کنم. من با این اصلا موافق نیستم که به افراد بیاییم پول بدیم، چون وقتی به افراد پول میدیم، مگر افرادی که مثلا مگر یک فردی که حالا یه خانوم خیلی پیر یا یه آقای خیلی پیر رو که واقعا دیگه نه توانایی کار کردن دارن، یا مثلا ویلچر نشینه، یعنی واقعی هیچ نوع شرایطی نداره که بخواد خودش برای خودش پول بسازه. ثروت به من کمک میکنه به اون دسته از افرادی که واقعا نمیتونن هیچ کاری برای خودشون بکنن، مثلا طرف 89 سالشه، 90 سالشه، یعنی فقط باید دراز بکشه، همش باید تو استراحت باشه، مثلا توانایی کار کردن رو نداره. به اون آدمه که نیاز مثلا غذایی داره، نیاز دارویی داره، بعضی میگفتن آقا فقط آدم تو جوانی پول به دردش میخوره، در صورتی که به نظر من تو پیری هم خیلی پول به درد آدم میخوره، چون تو جوانی آدم هر غذایی رو میتونه بخوره، ولی تو پیری باید 16 مدل رژیم غذایی رو رعایت کنی، نمیدونم داروهایی که باید بگیری. ثروت به من این امکان رو میده به تمام نیازمندان واقعی کمک کنم، و ثروت به من این امکان رو میده که من با پولی که دارم، من مثلا فکر کنم یه مجتمعی رو ایجاد کنم، یتیما رو اونجا نه تنها بهشون غذا بدم، یتیمایی که میگم شاید مثلا بچه‌های 5 ساله، بچه‌های 7 ساله، اونایی که واقعا الان اصلا وقت کار کردنشون نیست، از بابت خورد و خوراک و پوشاک تامینشون کنم، بعد خودم به شخصه حالا برم مجوز این کار رو بگیرم، شروع کنم هر چه میدونم هفته 2 جلسه بذارم برای اینا، به مرور زمان ذهنهای برندهی در اینا بسازم. آقا این فکر میکنم هیچ کاری از این ارزشمندتر نیست، معنوی تر نیست، که آنچه که یاد گرفتم و که میتونه برای یک انسان باعث رشد و ارتقاش بشه رو با اونا در میون بذارم، بهشون ماهیگیری یاد بدم. و تمام اون کسایی رو که احتیاج مالی دارن، بابا ثروت به من این امکان رو میده که به اون خانومای پیر، آقایون پیر، تو جلسه قبلی هم گفتم، به من این امکان رو میده که من بتونم خانه سالمندان رو ساپورت کنم، کمکشون کنم، آدمایی که نیاز دارن امروز، نه فقط نیاز صرفا مالی، براشون شرایط تفریحی ایجاد کنی، شادی ایجاد کنی، یه فضای عاطفی ایجاد کنی، و همه این امکانات رو ثروت به من میده. اگه یعنی یه نفر مادهش مساعد باشه واسه انجام این کار، اصلا فکر کن یکی توی وجودش این اخلاق رو داره که حس انسان دوستانه داره و دوست داره با آدمایی که واقعا نیاز دارن و واقعا توانایی انجام بعضی از کارها رو ندارن، به اون آدم ثروت این امکان رو میده که به اون ایدئال هایی که تو وجودشون هست از نظر معنوی برسن. ثروت باعث میشه به تمام کسایی که منو میشناسن و امیدی به آینده ندارن، با دیدن ثروتمند شدن من امید به موفقیت و آینده پیدا کنن. یعنی ثروت باعث میشه، یعنی فکر کنم الان خود شما نماینده یه تیپی از آدم ها هستی، تو هر وضعیتی که هستی یه اکیپی، یک جمعیتی از آدم ها هستن که دقیقا شرایط تو رو دارن. حالا شرایط مثلا یه سری همون هستیم پدر نداریم، یه سری همون هستیم مادر نداریم، یه سری همون هستیم من پدر نداریم من مادر نداریم، یه سری همون هستیم که اینجا هستن تو این شهر غریبیم، یه سری همون هستیم که سنمون مثلا چه میدونم 59 ساله و تازه شروع کردیم. یعنی کسی که 59 سالشه تازه اومده شروع کرده داره رو باوراش کار میکنه، یه جمعیت وسیعی هستن چه تو تهران، ایران یا هر جایی که بالاخره یه دایره روابط 50 نفره 100 نفره هستن که ما رو میشناسن، نه اصلا لزوما با هم در ارتباط باشیم ولی دورا دور، همونطور که شما خودتون بعضی از آدما رو میشناسید ارتباط خیلی نزدیکی با هم ندارید ولی میدونیدشون، میشناسیدشون. و فکر کنید که شما نماینده یه تیپی از آدم ها هستید که شبیه اونا هستید. اگر ثروت وارد زندگیت بشه، اون آدمی که الان بعضی از بچه ها هستن که میگه آقا من شرطم خیلی سخته، اوضاعم خیلی خرابه، من تو فشار هستم، من ناامید هستم، من به هم ریخته هستم، مسخرم میکنن، بی پولم، مستجرم، هیچ امیدی به آینده ندارم، پشتوانه ندارم، اصلا من توی یه روستا دارم زندگی میکنم، چه میدونم چه در رابطه با ازدواج، من یکی دوتا پیام کنده بودم که یکی بازدارنده های طرف این بود که هر چقدرم که من باورمو درست کنم ما شهرمون خیلی کوچیکه و چطور میتونم اون فرد ایدئالی رو که دلم میخواد و توی اینجا پیداش کنم، اصلا نیست، نداریم همچی چیز، اصلا کلن 20 تا خانواده هستن اینجا که تو این 20 تا خانواده هست مثلا اصلا پسر ندارن، من چه جوری باورمو درست کنم که از کجا یکی میاد پیدا میشه که با من ازدواج کنه؟ و من میخوام بهت بگم که پس آدم اگه تو اینجوری هستی، یه جمعیتی هستن که تقریبا نزدیک به وضعیت الان تو هستن. اگر تو به ثروت برسی، اون آدما با دیدن تو امید تو دلشون زنده میشه و به آینده امیدوار میشن و میدونن که میتونن فرداشون رو بسازن. ما اصلا کاری نداریم الان تو ثروتمند میشی یا نمیشی، ما میخوام بگیم که اگه ثروت بیاد چه اتفاقایی میتونه و امکانش هست که بیفته. ما میخوام ذهنمون رو تغییر بدیم، ببینیم آقا ثروت بیاد تو زندگیم واقعا من راه خدا دور میشم، واقعا میرم جهنم، واقعا آدم بدی میشم، باعث خسارت میشم، یا ثروت بیاد تو زندگیم با شخصیتی که خودم میشناسم با لول زندگیم ارتقا پیدا کنه، آیا این اثر مثبت ایجاد میکنه، من منشأ اثر میشم، یا نه ثروت بیاد به هم هم به خودم هم به دیگران ضربه میزنه. که یکی از مواردش اینه، ثروت باعث میشه به تمام کسایی که منو میشناسن و امیدی به آینده ندارن، با دیدن ثروتمند شدن من امید به موفقیت و آینده پیدا کنه. این یک جنبه‌ایه که باعث میشه که یکی از جنبه‌های آمدن ثروت در زندگی منه که میتونه این اتفاق رو به وجود بیاره. حالا دوباره شما نگاه کنید که آیا ثروت برکت است یا لعنت است. مورد بعدی، ثروت باعث میشه بتونم کارهایی یا شغلی که دوست دارم و انجام بدم و عشق را در شغلم جاری و زندگی کنم. هر کدوممون یه شغلی داریم، یعنی من این سوال پرسیدم، گفتم آقا مثلا خیلی ها میگن آقا من دقیقا نمیدونم چی دوست دارم، چه شغلی دوست دارم، و یه سوال طراحی کردم گفتم که آقا اگر واقعا به پول احتیاج نداشتی، یعنی شغلی رو که انتخاب میکردی اصلا زیربناش نیازهای مالی نبود به هیچ عنوان، فکر کن از نظر مالی صدها میلیارد دلار پول داشتی، یعنی اصلا به یه هزار تومانی اضافه تر هم دیگه نیازی نشی، یعنی از نظر پول اشباه شده بودی. خب حالا اگر تو این موقعیت بودی دوست داشتی چه شغلی رو انجام بدی؟ بعد مثلا یکی میگفت دوست داشتم نقاشی بکشم، یکی میگفت مثلا دوست داشتم نجاری میکردم. این میدونم که قبلا اینو گفته بودم. و بعد از روی اون سوال و جوابی که شما میدید من گفتم که آقا شغلی که تو دوستش داری از توی این سوال جواب پیدا میشه، معلوم میشه که تو اصلا برای چی آفریده شدی، حداقل از نظر شغلی و کاری. من خودم به شخصه این سوال از خودم پرسیدم، گفتم اگه واقعا هیچ نیاز مالی نداشتم، اصلا به هیچ عنوان موضوع مالی نبود، به میگفتن که آقا یه شغلی رو انتخاب کن، اونم برای اینکه حال کنی، کیف کنی، عشق کنی، چی بود؟ همین کاری که الان دارم انجام میدم، چون اصلا به موضوع مالی فکر نکن. و حالا خبر جالب اینه که هر کسی این مورد رو پیدا کنه و توی اون شغل مورد دلخواهش قدم بذاره، با وجود اینکه یکی از من یکی در واقع نوه خواهرم ازش همین سوال جواب پرسیدم، گفتش که من اگر نیاز مالی نداشتم میرفتم شناگر میشدم یا مربی شنا میشدم، کلا تو کار شنا. بعد گفت ولی خب اون که پول نمیسازه، من مثلا تا حالا ندیدم یه شناگر پولدار باشه. گفتم اولا که تو ندیدی به معنای نیستش که وجود نداره، دوما توی هر چیزی یه اولینی وجود داره. چرا تو به این فکر میکنی؟ شاید تمام آدمایی که اومدن تو کار شنا مثلا حالا مربی شدن یا هر چیزی یا تو مسابقات شرکت کردن، شاید تمام اون آدم ها همشون اینه تو فکر کردن، یعنی از قبل بهشون این ذهنیت رو داده بودن که آقا تو این حوزه ورزشی اصلا پولی نیست. و دلیل این که قبول کرده بودن پولی نیست، فقط واسه دل خودم میخوام انجامش بدم، رفته بودم پولم در نیاورده واسه دل خودش. ولی من میخوام علمی بهت بگم کاری که تو دوستش داری و بهش عشق میورزی چه اتفاقی به وجود میاره، احساساتی که حسایی که اون لحظه در تو ایجاد میشه ارتعاشه دیگه. خب چه احساسیه؟ مثلا کاری که خیلی دوست دارم توش حسای خوب دارم، حس رهایی دارم، حس خوشحالی و شادی دارم، حس آرامش دارم، حس بی‌نیازی دارم. این احساسا رو دیدی؟ هر چقدر این احساس رو بیشتر تولید میکنی، جهان تو رو در فضای قرار میده که این احساسات رو بیشتر و بیشتر تجربه کنی. حس بی‌نیازی رو چجوری میتونه در تو، یعنی یه فضایی رو بسازه، یه شرایطی رو به وجود بیاره که تو بیشتر حس بی‌نیازی ایجاد بشه در تو؟ با چه اتفاقی؟ مثلا از نظر مالی تامین میشی، حالا چه تو این حوزه چه تو هر حوزه‌ای، که تو این احساس بی‌نیازی رو بیشتر و بیشتر تجربه کنی. حالا نمیتونم بگم هر بار با یه روش دنیا این کارو میکنه، ولی میتونم بگم هر بار هر کاری که میکنه راهش مهم نیست، تهش تو حس بی‌نیازی بیشتر رو تجربه میکنی. و این نشون میده هر انرژی که داری، انرژی های مشابه اون انرژی رو بیشتر و بیشتر وارد زندگیت میکنه. پس کاری که تو بهش عشق میورزی. حالا دومین موضوعی که بخوام بگم اینه که برید نگاه کنید تمام آدم هایی که توی دنیا حرف اول رو میزنن و موفقن تو هر عرصه ای، برید نگاه کنید تو چی خیلی موفقن. هیچ کدومشون رو نمیتونید توی مصاحبه ها بشنوید که طرف گفته آره من این شغل، مثلا هنری فورد بگه آقا من مثلا کار ماشین علاقم نبود ولی توش دیگه شدم نفر اول دنیا. یا مثلا صاحب هتل هیلتون بهش بگن که مثلا چی شد تو ثروتمند شدی، بگه والا من از سر ناچاری تو این شغل بودم بعد موفق شدم. یا بری مثلا به استیو جابز بگی که خدا بیامرز شما چجوری پولدار شدی، مثلا میگه والا من این کارا رو دوست نداشتم، بالاخره با خرج خانواده رو میدادم، یه چند نفری اعضای خانوادهش که نمیرفت سر کار، من مجبور بودم میرفتم. یا به ادیسون بگم مثلا چی شد تو تو این حوزه اینقدر موفق شدی، از هر کدومشون بپرسی میبینی مهمترین دلیل موفقیتشون عشقی بوده که به کاری که انجام میدادن داشتن. خب ثروت باعث میشه بتونم کارهایی یا شغلی که دوست دارم و انجام بدم و عشق را در شغلم جاری و زندگی کنم. من فضای بیش حتی ثروت اگر بیش اولا که با کاری که بهش عشق میورزم ثروت تولید میشه، و وقتی که ثروت این گونه تولید میشه، ثروت که میان به من امکان بیشتری رو میده که تو اون چیزایی که خیلی دلم میخواد بیشتر و بیشتر، چون نیاز مالی ندارم، دستم بازتر میشه. خب سوال اینجاست، با این توضیح آیا ثروت برکت است یا لعنت است؟ آیا ثروت الهی است یا شیطانی است؟ مورد بعدی، ثروت باعث میشه آنچه در زندگی هست رو زندگی کنم و از مردن ترس از بین و از مردن ترسم از بین بره، چون چیزی نمونده واسه زندگی رو تجربه کردن. ثروت باعث میشه مثلا فکر کنید 30-40 تا چیز هست که شما آرزوشو دارید که تجربهش کنید. چه چیزایی هست که شما آرزوشو دارید تجربه کنید؟ مثلا یکی از موارد اینه که من ماشین مورد دل بخوام و دلم میخواد که داشته باشم. خیلی خوب، ماشینه را امروز خریدی، چقدر طول میکشه تا برات طبیعی و عادی بشه؟ خونه مورد دل بخواد، مسافرت، مثلا تو چند تا کشور در نظر گرفتی، دلم میخواد تو این کشور رو برم. بعد مثلا یه ویلا دلت میخواد، یک دلت میخواسته مثلا یک کمک مالی کنی، یه سری تفریحات بود که پول میخواست. فکر کن 5 سال از این جریان گذشت، 5 سال از روزی که تو اون 30 تا خواسته ای که میخوای رو به دست آوردی، 5 سال هم هست که داریشون. آیا 5 سال کافیه برای این که عادی بشه مثلا؟ یعنی دیگه بعد 5 سال اینجوری نیست که بلند شی اون فضا رو نگاه کنی میگی وای هی دم به دقیقه سورپرایز بشی. دیگه بعد 5 سال طبیعیه که همه چیز عادی بشه. حالا وقتی چیزهایی که دلت میخواست تو تجربه کردی و دیگه چیزی نمونده که بخوای تجربهش کنی، آیا ترس از مردن کمتر نمیشه؟ چرا دیگه من دیگه چی میخواستم ببینم؟ هر چیو که من ذهنم گندش کرده بودن که واو این دست نیافتنیه، اگه به فلان چیز برسی، هر چی دلت میخواست و تجربه کردی. نه به معنی که بعد 5 سال دوست داری بمیری، ولی اگر شرایط مردن پیش بیاد، این آدمه خیلی فرق داره شرایطش با کسی که به صورتی که همه خواسته هاش تو دلش مونده و هیچ وقت اجرایی نشده. این امکان رو به تو میده که ترس از مردن، ترس از مرگ در تو کمتر بشه. دیگه انقدر نچسی. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه خیلی موقع به من اینجوری گفته بودن که آقا آدمی که به ثروت برسه دیگه دل کندنش از دنیا خیلی سخته، ولی این اشتباه. یعنی درست و منطقی و علمیشو که بخوای در نظر بگیری، آدما چیزی که تجربه نکردن براشون سخته که بخوان ازش بگذرن. مثلا نگاه کن ببینی، اونی که ازدواج نکرده رو سنگ قبرش میزنن جوان ناکام، اونی که ازدواج کرده و مرده نمیزنن دیگه جوان ناکام. ناکام یعنی چی؟ مد حالا به نظر تو، حالا جوان ناکام فقط ازدواج نیست دیگه، ماشین و خونه و آرزوهاش دیگه، تفریحات، جایگاهی که میخواسته. پس آدمایی که اون آرزوهاشون رو تجربه نکرده میشن جوان ناکام. حالا به نظرتون برای کسی که کام روا شده دل کندن سخت‌تره یا کسی که ناکام هیچ وقت تجربهش نکرد، عقده‌اش تو دلش موند، آرزوش تو دلش موند؟ پس دل کندن آدمی که ثروت رو تجربه کرده از زندگی خیلی راحت تره تا آدمی که هیچ کدوم از آرزوهاش رو تجربه نکرد. میگن طرف میگن چشش موند تو دنیا. خب مورد بعدی، ثروت باعث میشه از خودم و نتایجم احساس افتخار و لذت کنم و رضایت از خودم و عمل کرد و نتایجم پیدا کنم. من اینو لحظه به لحظه دارم تجربه میکنم. وقتی ثروت وارد زندگیت بشه، یه بخشی از گفتگوهای درونیت از بین میره. کدوم گفتگوها؟ اون گفتگوهایی که مدام تو رو سرزنش میکرد، میگفت این چه وضعیه، چرا نتایجت این جوریه، چرا شرایطت این جوریه، همه نگاه کن زندگیاشون ارتقا پیدا کرد، تو بی عرضه‌ای، تو هیچ وقت هیچ نتیجه ای رو نتونستی به بار بیاری، تو هیچی نداری، تو فلانی، همه اینا از بین. چون وقتی شما توی ماشین مورد دل بخواد نشستی، تو خونه مورد دل بخواد داری زندگی میکنی، درآمد مورد دل بخواد تو داشته باشی، دیگه یه بخشی طبیعی، دیگه یه بخشی از این گفتگوهای درونی کلن از بین میره. بعد تو از خودت احساس رضایت نسبت به خودت پیدا میکنی. حالا سوالم اینجاست، آیا اگه این اتفاق بیفته که ثروت بیاد و باعث بشه تو نسبت به خودت احساس رضایت داشته باشی، خودت هم میدونی وقت تو احساس رضایت داری چقدر اخلاقت خوبه، چقدر آرامش داری، چقدر لبخند رو لبته، چقدر با آدم ها صمیمی‌تری، چقدر دیرتر عصبانی میشی وقتی خود رضایت داری، چقدر سختتر میشه تو رو ناراحت کرد. حالا سوال اینجاست، ثروت اگه بیاد تو زندگیت آیا برکته یا رحمته؟ آیا شیطانیه یا الهیه؟ ثروتی که باعث میشه تو از خودت احساس رضایت پیدا کنی، از عمل کردت، از نتایجت، چون وقتی نگاه میکنی میبینی چقدر زندگیت ارتقا پیدا کرده، چقدر تو به نتایج خوب رسیدی و خودت رو هم یه بخش از مسبب رسیدن به این اتفاقات میدونی. خب مورد بعدی، ثروت باعث رضایت خدا ازم میشه، چون میگه دقیقا این حرف خیلی منطقیه، ثروت باعث رضایت خدا ازم میشه، چون میگه آفرین بهت که با استعدادهایی که بهت دادم و امکاناتی که در اختیارت قرار دادم تونستی خودتو بالا ببری. یعنی این حرف خیلی منطقیه دیگه. فکر کن یه سری امکانات خدا بهت داده، حسن کمترین امکانات فقط سلامتی، فکر کن اتفاقا اگر هیچ امکاناتی غیر از سلامتی هم نداشته باشی، یعنی نه پدر دارم، نه مادر دارم، نه دوست دارم، نه آشنا دارم، نه تخصص دارم، نه چهره زیبا دارم، هیچی ندارم، فقط سلامتی دارم، قد فکر کن این آدم خودشو به ثروت برسونه، باور کن صدای کف زدن خدا رو از آسمون میشنوی که میگه باریکلا من به اون و اون و اون این همه امکانات دادم، نتونستن زندگیشون رو ارتقا بدن، به تو فقط سلامتی دادم، تازه کلی هم آسیب خوردی از نظر عزت نفس و فلان و فلان، بعد اینجوری زندگی تو بردی بالا. حالا به نظرتون آدمی که یه همچین شرایطی به وجود میاره خدا ازش راضیه؟ رضایت پیدا میکنه؟ بهش تبریک نمیگه؟ نمیگه باریکلا با حد اقل امکاناتی که بهت دادم، با استعدادهای درونی که بهت دادم، با قابلیتهایی که تو وجودت گذاشتم، آفرین، تمام سیاهی ها و تاریکی ها و ناکامی ها و فرق ها رو نادیده گرفتی و به درونت مراجعه کردی و تمام قابلیت هات رو به اجرا گذاشتی و زندگی تو عوض کردی. من دقیقا اگر پسرم، دخترم، اگر ناکام گذاشتم به ظاهر در زندگی، در زندگی بیرونیت، یعنی پدر نذاشتم، مادر نذاشتم، امکان مالی نذاشتم، پشتوانه نذاشتم، سرمایه برات نذاشتم، پارتی برات نذاشتم، دقیقا تمام این نداشتهات تضادی بود که تو به خاطر میخواستی بری جلو، میدی هیچ امکاناتی بیرون نیست، تو مجبور شدی رفتی دست انداختی تو استعدادات، تو قابلیت هایی که من بهت دادم. آفرین که تونستی این کارو بکنی، به جایی که بشینی بزنی تو سر خود بگی من ناامیدم، من هیچی ندارم دیگه، من بدشانسم دیگه، من بدبختم دیگه، به جایی که اینا رو بگی گفتی بابا اگه دارم رد میشم با دیوار برخورد میکنم در دنیای بیرونم، مجبور شدی بشینی تعمق کنی یه چیزی از وجود خودت، یکی از توانایی‌های خدادادی تو از تو وجودت بکشی بیرون. تو با بنبست مواجه شدی، مجبور شدی به درون مراجعه کنی و از خلاقیتات استفاده کنی، از انعطاف پذیریت استفاده کنی، از زاویه دیدت. همین الان نگاه کن، من نوعی وقتی نگاه میکنم میبینم بابا من اصلا این آدم نبودم، تمام تضادهای بیرونی، تمام ناخواسته های بیرونی، تمام کمبودهای بیرونی، ناکامی های بیرونی منو مجبور کرد الان من هر بار مجبور شدم هی بیرون چیزی نبود، از درونم یکی از قابلیت ها و استعدادهای خدایی رو کشیدم بیرون. بابا من اگر با این بمبست ها مواجه نمی شدم، نمی فهمیدم مثلا من فن بیان دارم، مثلا نمی فهمیدم اینقدر تأثیر گذارم، من نمی فهمیدم که هیچی رو نمی فهمیدم، نمی فهمیدم که میتونم اینقدر ارزش ایجاد کنم. در نهایت من دنبال پول بودم، در نهایت من دنبال ثروتمند شدن بودم و بیپولی باعث شد من مجبور بشم بیرون که امکان نداشتم بگم بابا جون داری یه 100 میلیارد به ما سرمایه بدی ما شروع کنیم. خب این زنگر رو که ما نداشتیم بزنیم. جایگزین اون بابای پولدار باید میرفتم سر وقت درونیاتم. پس حالا نکته جالب اینه که این سناریو اصلا چیده شده بود که من با این ناکامی ها مواجه بشم، با این بنبست ها مواجه بشم، با این دست انداز ها مواجه بشم، با این نداری ها مواجه بشم که برم سر وقت درونیاتی که خدا از قبل برام گذاشته بود. یعنی در واقع نداشته های بیرونی من رو هدایت کرد که برم سراغ داشته های درونیم و پیداشون کنم و ازشون استفاده کنم، که نه تنها برای خود من بتونه زندگی ایدئال بسازه، بلکه من رو هم مسبب بکنه که آدمایی که مثل من هستن هم بیان تو این مسیر و بفهمیم که چقدر ما استعداد داریم. حالا فکر کنید، استغفر الله استغفر الله، اصلا فکر کنید تو خودت جای خدا بودی و بعد میخواستی به بندت بفهمونی که عزیزم من کلی آپشن در درونت گذاشتم، از اونا استفاده کن. اگر همین همه چی بیرون گل و بلبل بود، تو اصلا نیازی پیدا می کردی؟ اصلا شرایطی پیش می اومد که مجبور بشی به درون مراجعه کنی؟ نه. پس ثروت باعث رضایت خدا از من بشه، یعنی ثروت وارد زندگی من بشه دقیقاً، حداقل تو زندگی من و تو وقتی ثروت وارد بشه باعث رضایت خدا از من و تو میشه، چون میگه آفرین بهتون که با استعدادهایی که بهتون دادم و امکاناتی که در اختیارتون قرار دادم تونستید خودتون رو بالا ببرید. مورد بعدی، ثروت باعث گسترش زندگی میشه و جهانی که خودش مبناش بر روی رشد و گسترش هست ازم راضی باشه و حمایتم کنه. این یه مورد گذاشتم برای اون کسایی که میگن بابا دنیا باید برای یه سریا بخواد، برای یه سریا نخواد، اصلا کلن جهان هستی و کائناتم کردن اخلاق مثلا بقال سر کوچه ما، همه کلن برای من و تو اینجوری توضیح دادن که خدا شکل اخلاق ماها رو داره، دنیا و کائنات و فیزیک و متافیزیک همه کلن اخلاق ماها رو دارن. حالا ماها کی هستی؟ همون سه تا آدمی که تا حالا دیده بودیم تو بچگیمون، عمومون و معلممون و بقال سر کوچه‌مون. و به ما گفته بودن که دنیا نه، دنیا باید با یکی حال کنه، بهش بده، طرف باید شانس بیاره، دنیا خدا باید برش بخواد. بعد نگاه میکنی ثروت باعث گسترش زندگی میشه و جهانی که اصلا ثروت بیاد تو زندگی من، از هر بعدی نگاه کنی زندگیم گسترش بده. مثلا فکر کن من یه خونه 40 متری دارم، ثروت بیاد تو زندگیم خونه میشه 400 متری، این اصلا زنزر خونه گسترش بده. من یه ماشین پراید دارم، ثروت بیاد تو زندگیم مثلا ماشینم میشه تویوتا لندکروزر، دیدی چقدر بزرگه، شاسی بلنده، ماشینم گسترش بده کن. من مثلا اتاق خوابم گسترش پیدا میکنه، موقعیت میزی غذایی که میخوام بخورم برم رستوران، میزه گسترش پیدا میکنه. مثلا قبلا میگفتم سلام علیکم یه دونه املت برام بیار یا یه دیزی برام بیار، الان برم یه رستوران میبینم مثلا 20 تا چیز گذاشت. مثلا قبلا میگفت نوشیدنی چی میل داری، یه آب معدنی بود، الان سه مدل دسرم میاره کنارش میذاره. اصلا هر چیو که مثلا قبلا یه دونه تیشرت داشتم، یه دونه کتونی، یه دونه شلوار، الان از هر کدوم مثلا 50 تا دارم. تو هر موضوعی که نگاه کنی میبینی گسترش پیدا میکنی. قبلا بی پول بودم، نهایتا میتونستم برم تا جاده چالوس، الان که به پول میرسم یعنی ثروت وارد زندگیم بشه، من میتونم دایره تفریحاتم و محدوده تفریحاتم برسه تا اروپا و آمریکا و کانادا و همه جا همه جا. بس این نشونگر اینه که ثروت وارد زندگیم بشه گسترش پیدا میکنم از هر بعدی، چه از نظر دیدگاه، حتی دایره لغاتم، چون با یه سری آدم‌های بیشتر و گنده‌تری ارتباط میگیرم، مجبور میشم دایره روابطم بیشتر کنم، زبانم فارسیه، به خاطر ثروتی که وارد زندگیم شده امکان این پیش میاد که من برم خارج از کشور، مجبور میشم مثلا 4 تا کلمه انگلیسی هم یاد بگیرم، ترکیه‌ای یاد بگیرم، چه میدونم یه کشوری که میخوام برم و بیام، و دایره روابطم گسترش، کلا از هر بعدی که نگاه کنی ثروت تو زندگیم بیاد من گسترش پیدا میکنم. حالا باعث رضایت جهان از من میشه، هرچند جهان آدم نیست، ولی میگم اگه اینجوری هم فکر کنیم ثروت باعث میشه دنیا از من راضی بشه. چرا؟ چون من گسترش پیدا کردم و جهانی که خودش روندش روی گسترشه، بر مبنای گسترشه، آنچه که من انجام میدم چون طبق متد خودشه با من اوکیه. مورد بعدی، ثروت باعث میشه به قولهایی که در کودکی به خاطر ناکامی هام به خودم دادم در بزرگسالی عمل کنم و اعتماد به نفس و عزت نفس بالاتری پیدا میکنم. چند تا قول در کودکی به خودت داده بودی که بزرگ شدم ال میکنم، بل میکنم، برای اون کار انجام میدم، برای خودم کار انجام میدم، خودم رو میبرم تو فلان محدوده منطقه، تو فلان مسافرت، تو فلان خونه، تو فلان لباس رو برای خودم میخرم، فلان غذا رو بر. چند تا ببین، 30 تا 50 تا قولی که در کودکی به خودت داده بودی، بزرگ شدم دیگه هیچ وقت نمیذارم پدرم و مادرم کار کنن و مستاجر بمونن، آقا ثروت وارد زندگیت بشه، تمام قولهایی که تو کودکی به خودت داده بودی شاید 3 تاشو نتونی هستن. من مثلا قول داده بودم که ثروتمند شدم برای مادرم فلان، چون من مادرم از دست دادم مثلا، شاید 3 تاشو نتونی، شرطش نباشه، ولی 30 تاشو میتونی، و این باعث میشه من ناکام باز از این دنیا نرم، اعتماد به نفسم بیشتر میشه. اعتماد به نفس یکی از بخشای مهمی که تو اعتماد به نفس خراب میشه اینه که من یه تصمیمی رو میگیرم انجامش نمیدم، نصفه ولش میکنم، یه قولی رو میدم پای قولم وای نمیستم، یه قسمی رو میخونم، قسمه رو میخورم و بعد بی‌تعهدی میکنم، عهد شکنی میکنم. اینا هر بار که انجامش میدم در واقع رابطه من با کودکم، من قسم میخورم، کودک داره من نگاه میکنه، قسم میخورم، قول میدم انجامش نمیدم، تو نگاه این کودک من فرد قابل اعتمادی نخواهم بود. حالا میرم انجامش میدم، قول دادم، میرم قولها رو اجرایی میکنم، از نگاه این من آدم قابل اعتمادی هستم. وقتی در خودت احساس قابل اعتماد بودن جاری میشه، اعتماد به نفس تا بی نهایت رشد میکنه. پس ثروت وارد زندگیم بشه، حالا با وجود این موضوع آیا برکت یا لعنته؟ آیا الهیه یا شیطانیه؟ مورد بعدی، ثروت باعث میشه بتونم کارآفرین بشم و شغل و کار و ارزش ایجاد کنم. من نمیخوام بگم مثلا 600 تا کار رو من شغل رو ایجاد میکنم. یه شغلی هست که شما خیلی دوستش داری، عاشقشی، که شاید از نگاه خیلی از آدبات توی اون شغل پول نیست. ثروت وارد زندگیت بشه، نه تنها خودت با شغلت خیلی حال میکنی، بلکه تمام آدمهای دوروبرم بهشون میتونی بفهمونی که آقا میشه توی هر شغلی که میخوای پول بسازی. بعد شما کارآفرینی میکنی، مثلا فکر کنید که توی محیط کاری خودتون یک فضای گسترده تری رو ایجاد میکنی، 40-50 تا کار. اصلا تا حالا به این فکر کردی مثلا تو 40-50 تا کارمند داری، بعد چیه دفتر کار خاص داری، اصلا چیدمان اتاقای کاری رو تا حالا با خود حرفش که پول نمیخواد دیگه، فکرش که پول نمیخواد. یعنی اگر عاقلانه هم بخوایم فکر کنیم، این که من به این فکر کنم که 600 سال پیش یکی به من گفت بالا چشه دبروه، هر روز روزی 1000 بارم به این موضوع فکر میکنم و هرس میخورم، این فکر عاقلانه است، ولی اینکه بخوام به این فکر کنم که آقا حتی اگه بهش نرسم 5 دقیقه وقتی به این فکر میکنم یه شرکتی زدم که توش 50 نفر دارن نون میخورن، کارمندایی هستن که از شغلشون راضین، خوشحالن، صبح با ذوق و شوق میرن، اتفاقا نسبت به همه شرکت ها حقوقی که به اینا میدم فوق العاده حقوق بالاییه و به خاطر همین امر اون آدما هم بالاترین بازدهی رو دارن، با عشق کارشون رو انجام میدن، مثلا شب تا صبح قرار ندارن که صبح بشه بلندشن بیان محیط کارشون، چو عاشقانه اونجا رو دوست دارن، انگار خونه خودشونه. مثلا به این چیزا فکر میکنی که ثروت وارد زندگیت بشه، تو میتونی ارزش ایجاد کنی، میتونی کارآفرینی کنی، میتونی شغل ایجاد کنی و باعث نون خوردن خیلی از آدما بشی. خب حالا سوال اینجاست، اگه ثروت وارد زندگیت بشه برکته یا لعنت، الهیه یا شیطانیه؟ و تویی که با این توضیحات نظر میدی، تصمیم میگیری که چجوری بهش نگاه کنی. ثروت باعث میشه بتونم به بی سرپناهان سرپناه بدم و این امر باعث خوشنودی خدا، دنیا، مردم و خودمه. آقا اونایی که سرپناه ندارن، من میتونم با ثروت، من یعنی با ثروت بیاد تو زندگیم، میتونم بهشون مسکن بدم. خودتو تو این فضا تجربه کرد؟ مثلا من تو گیرودار این هستم که خدای من یه سقفی بیاد بالا سر خودم، الان فقط به این فکر میکنم. آیا جرأت داری ذهنت رو فراتر از این وضعیت الانت بفرستی؟ به این میگن مرز شکنی، و اگر نه به این میگن محدودیت ذهنی. و تا انسان جرأت نداشته باشه از دایره محدودیت های ذهنیش فراتر بره، اگه این جرأت رو نداشته باشه هیچ وقت تو زندگیش، یعنی وقتی من جرأت اینو ندارم که ذهنی به فراتر از این وضعیتم فکر کنم، تو زندگیم نمیتونم تجربهش کنم. تمام آدمی مثلا شما برید نگاه کنید ببینید برادران رایت، مثلا همه تو اون وضعیتی که مثلا با چه میدونم الاغ و اسب و اینا، یه بترکونش این بود که تازه ماشین اومده بود و کالاسکه و فلان و بیزار، تو اون وضعیت فکر کن یه نفر به پرواز فکر میکرده. آیا عاقلانه بود تو اون روزها که این آدم یا این دوتا برادر به پرواز فکر کنن؟ یعنی داشتم از ایلان ماسک نگاه میکردم، میخوندم، دیدم که میگن یکی از دلایلی که باعث شده سهام تسلا از همه یه حتی از بنز و بی ام و نمیدونم توییتا و اینا سهامش بالاتر باشه، فقط به خاطر چی؟ مثلا نگاه کنید یکی از چیزایی که این آدم بیشتر از بقیه فکر کرد، گفتن که آقا همه فکر میکنن که بالاترین هزینه‌ای که مثلا صنعت خودروسازی داره هزینه بالا، یکی از بالاترین هزینه‌هایی که داره مثلا خیلی فکر میکنن فقط موتوره، در حالی که رنگ روی ماشینه. فکر کنید این آدم اومده به این فکر کرده که آقا چرا با اصلا ماشین رو این همه هزینه کنیم رنگ بزنیم، چقدر زمان میبره، چقدر و به این فکر کرده، گفته آقا مثلا بیایید مثلا چه میدونم فولاد رو به یه شکلی آب دیدش کنیم که اصلا نیازی نداشته باشه که رنگ بزنیم که مبادا زنگ بزنه. بعد شما فکر کن این آدم به چی داشته فکر میکرده، چیزی که هیچ کس بهش فکر نمی کرد. یعنی اگر به روال عادی عموم جامعه و منطق کسی بخواد نگاه کنه بهش فکر نمی کنه. الان من جدیدن خوندم نوشته بود یه تراشه ای رو میخواد بذاره که دیگه آدم، کل آدم ها لازم ندارن برن هی زبان های مختلف رو یاد بگیرن، یه زبانه که همه ی آدمایی که تو این سیاره هستن میتونن با اون زبان با هم صحبت کنن. یه تراشه‌ای رو میذاره تو بدن انسان، بعد فکر کنید که همه آدم میتونن با ببین به چی داره فکر میکنه. این دقیقا همون دیدگاهیه که مثلا انیشتین داشت. تو اون موقعیتی که همه توی ریتم بودن و منطقی بود و عرف اون بود، این آدمه به یه چیزی فراتر فکر میکرد. تو هر حوزه‌ای شما نگاه کنید میبینید، ادیسون رو نگاه میکنی میبینی انگار آدمهای نامی شدن، آدمهای ماندگار شدن که جرأت کردن فراتر از اون دیدگاه عموم جامعه ذهنشون رو بفرستن بره جلوتر. او آقا هزینه که نداره که بهش فکر میکنه. و ما باید این رو تمرین کنیم. اگر میخوای ثروتمند بشی باید اخلاق ثروتمندا رو هم در خودت نصب کنی. یکی از مهمترین حالت شخصیتیش اینه که ثروتمندا به رویا میپردازن، توهم توصیفش نمی کنن. و جالبه همه اونایی که اون روز ادیسون رو دیدن، برادران رایت رو دیدن، انیشتین رو دیدن و تمام افراد موفق دنیا رو، همین صاحب، همین ایلان ماسک که میگم، برید مصاحبه‌هاش رو نگاه کنید، بهش میخندیدن، مسخرهش میکردن و میگفتن تو دیوونه شدی. یا خود من که سال 98 میگفتم آی اینجوری میشه، اینجوری میشه. بعد از اینکه من تو اتاق میومدم بیرون، خانواده مثلا یه بخششون میخندیدن، میگفتن این بیچاره هم دیگه مخش خراب شده. اون روزها به ما میگفتن که دیوانه. و جالبه، برید اینو سرچ کنید، کارهای بزرگ در دنیا فقط توسط دیوانگان انجام شد، نه عقلا. عاقلهایی که فکر میکردن هر کاری رو میخوای بکنی باید منطقی باشه و اصلا منطقی نبود. در اون زمان دو تا برادر بیان به پرواز فکر کنن، اصلا منطقی نبود. ایده هایی که استیو جابز میداد اصلا منطقی نبود، اصلا منطقی نبود. بیام تمام آدم هایی که نامی شدن و ماندگار شدن، برید نگاه کنید اصلا حرف هایی که میزدن توی اون زمان خودشون اصلا منطقی نبود. و اونا جرأت کردن به فراسوی محدودیت‌های ذهنیشون قدم بذارن و جهان هم مزد این شجاعت رو بهشون داد. دوستتون دارم، بهترین‌های خدا رو براتون آرزو می‌کنم. اونم حضور در خود حقیقیته که اصالتتون اونجاست. پیروز باشید، موفق باشید، خدا نگهدار. Thank you.